بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مساف تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع تحولات منطقه. هفتم اسفند ماه 1396 تهران، دانشگاه علم و صنعت.
اللهم صل علی محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
عرض ادب.
احترام خدمت شما، تبریک روز مهندس با یه روز تأخیر. خدمت شما مهندسان، دو روز تأخیر. خدمت شما مهندسان عزیز این مرز و بوم، امیدوارم که همین روز سلامت و پرقوت پر انرژی باشید.
خب، قرار پیرامون تحولات منطقه صحبت بکنیم و از اونجا که بحث پرکشش و طبعا پرشاخ و برگیه، از اون میشیم یا یک موضوع خاص رو بگیریم پیش بریم یا سرفصل ها رو من بیان بکنیم تا دیگه خودتون بعدا بیره تحقیق کنید یا با یه سخنرانی دیگه که حالا حقیق در مفصلا بیشتر بحث کنم از اونا سورس بدم برید اونجا پیدا کنید. یه اتفاق عجیب توی دنیا افتادش و با علم مهندسی که چه ارز کنم با ریاضی در حد ابتدایی هم شما خود از چهارتا بکنید با عقل جور در میاد، یعنی اینقدر عجیبه. از سال 2001 که آمریکایی‌ها به صورت علنی وارد منطقه شدن، پایگاه نظامی داشتن، این که بیان حمله کنن به این شکل در افغانستان تا پارسال مجموع هزینه کردشون در عراق و افغانستان 7500 میلیارد دلار بوده. خیلی زیاده ها، 7.5 تریلیون دلار، 7500 میلیارد دلار. میگن این خرج باید بهش هزینه کرده ناتو هم اضافه بشه. هزینه‌ای که عربستان کرده، قطر کرده، کویت کرده، این حاشیه‌های خلیج، اینا خلیج فارس، اینا انجام دادن، اینا جمع بخوره عدد خیلی بزرگتره. ما با هیچ کدوم کار نداریم، ما فقط با امریکا کار داریم. از این 7500 تریلیون دلار میگن 6 تاش تو عراق بوده. 6 تریلیون دلار سرچ کنید خودتون که پیدا، یعنی ما داریم کپ رو میگیریم دیگه. ناتو رو حذف کردیم، کشور عربی که خیلی از بخشی از هزینه بر گرده اینها بوده اینا رو حذف کردیم. 7.5 تریلیون دلار میرسیم عددی که به قول معامله جوش بخوره دیگه، کسی انقلت نیده. میزان هزینه کرده ایرانی ها هم در منطقه برای دفاع از امنیت خودشون از همون سال 2001 تا پارسال 3.5 میلیارد دلار بوده. ما اولوش 3.5 میلیارد دلار هزینه کردیم. جهنم و ضرر، اجازه بدید ضرب در سهش کنم. معمولا 10% 20% افزایش میدم، من 300% افزایش بدم، بگیم نزدیک 10 میلیارد دلار. اونا رو کم کردیم، هزینه خودمون رو چیکار کردیم؟ زیاد کردیم که دیگه زبون نفهمترین آدم ها نتونن چیزی بگن، چون کم ندیم تو مملکت ما. 750 برابر ما حداقل، در حالی که 2000 برابر بود هزینه کردن. منطقه دست کیه؟ الان دست ما. این واقعیت. از وهمیات فاصله بگیرید، از رسانه ها فاصله بگیرید، اون چیزی که کف میدون اتفاق افتاده این. بعد ما تمام قد نظامی حضور پیدا نکردیم. آمریکایی ها 50,000 نیروی نظامیشون فقط زخمی شدن تو منطقه، 50,000 تا 100,000 نیروی نظامی آمریکا درگیر مشاوره های روانشناسانه اون هم چه و چه در کشور خودشون شدن. این آمارایی که خودشون دادن ها به من هیچ ربطی نداره. ما تمام ارتش اونی که به هیچ وجه دخیل نکردیم تو منطقه، دقت کنید، در حد یک حضور مستشاری نیروی زمین، اون نیروی زمین اونم به اصرار امیر کردستان زمان که فرمانده نیروی زمینی ارتش بود، میشه من دوستم ارتش هم حضور داشته باشه، خیلی کار خوبی هم کرد. یا حضور اصلا پرتعداد نبوده، خیلی کم، و یادم 6 تا 7 تا چقدر هم شهید داده ارتش. بعد یه حضور مستشاری توپخانه‌ای داشتیم، یعنی آموزش اینها، آموزش توپخانه بهشون دادیم، یه سری چیزا. یه سری هم نیرو هواییمون زمان که اینا خیلی دیگه نزدیک شدن به مرز ایران تو جلولا، نیرو هوایی ما اقدام کرده. همین، یعنی ارتش اصلا وارد نشده، سپاه بخشی کوچکی از سپاه وارد شده، یعنی ما اعزام هم نداشتیم. دقت کنید، مثل زمان جنگ من بچه بودم یادم، مثلا اعزام که میگن جلوی در مسجدها میفرستادن، یه بلنگو میذاشتن و این آهنگای انقلابی میذاشتن و مردم میومدن خدافظی میکردن چه اینا. خوب دقت کنید، اصلا اینطور هم نبوده. هر محله دو تا سه تا آدم رفتن که ایشون شهدای مدافع حرم. از دل این بی‌نظمی ایران فرصتی رو به دست آورده، بی‌نظمی که اونها استادیم. ما توی بحث‌های یه توضیح بهتون بدم، روز مهندس خیلی به دردتون بخوره. مهندس‌ها یک مدلی پرورش پیدا می‌کنن، کسی که مغز ریاضی دارن، که توانایی حل مسئله پیدا می‌کنن، که این ویژگی در بقیه شاخه‌های درسی ما خیلی کمتر رو می‌بینیم. یک واقعیت. برای همین وقتی این مهندس ها توی حوزه ها و رشته های دیگه وارد میشن، بعضا خیلی خیلی موفق تر از همه آدم هایی که از اول همون درس ها رو خوندن، چون توانایی حل مسئله پیدا میکنن. مسائل همشون یه مدل حل میشن. چی داریم؟ مشکل چیه؟ مشکل رو چطور به مسئله تبدیل بکنیم؟ به چی میخوای برسیم؟ عموم مشکلی که امروز مسئولین ما دارن، حتی تفاوت مشکل و مسئله رو از هم نمیفهمن. یعنی متوجه شدم ما قشنگ به وضوح دیدم اصلا بنده خدا وقت داره صحبت میکنه، دعوتش کردم گفتگو میشه، خبری یه چیزی دارم نگاه میکنم یا مصاحبه انجام داده، میبینم بنده خدا اصلا متوجه نیست که الان نتونسته هنوز مسئلهش کنه، مشکل از نظرش، یعنی نمیدونه بنده خدا چی رو میخواد حل کنه، اصلا نشناختش هنوز. این ویژگی ذهن مهندسی، اینم نه اینکه تو دانشگاه شما بگم، دانشگاهی که مال علوم انسانی هم اصلا میرم صحبت میکنم اینو میگم، این واقعیته. تو علمای ما همون کسایی که ذهن ریاضی داشتن تاثیرگذاری عجیب غریب داشتن، مثل امام. ما خودمون کنار درس حوزه درس ریاضی هم خون شاط الله خمساری. این یه مدل دیگه. من همیشه به این آموزش پرورشه وقتی میان مشاوره دفتر ما بهشون میگم، میگم بچه‌های ما رو این توانایی حل مسئله بهشون یاد بدید، این فردا تو زندگی شخصیش هم دیگه مشکل نمیخوره. چی؟ این اختلاف زناشویی میشه چی؟ یک مشکل. حالا چطور حلش کنم؟ اینو خوب برای تبدیلش کنه به مسئله، دادای مسئله رو در بیاره. ما خیلی جالبه مثلا تو مؤسسه خودم، چون خودم یکی از همینا هم بقول فیسم ریاضیه، بعضا میگم مثلا میگم مشکل کشاورزی مملکت میاد پیش ما، بعد من میگم الان دقیقا چیه، ایراد بگید به من چیه، میگم بعضا خودشون هم نمیدونن چیه، میشینیم براشون ساده سازی میکنیم، تقلیل میدیم مشکل براشون، کنیم یه مسئله، بعد داده ها رو بیرون میکشیم، بعد به چیزی که بعد انقدر راحت براشون حل میشیم که اچ جالب چقدر راحت بود. میگم نه راحت نبود، این هنر تو همینه. یکی از بحثایی که ما داریم توی به هم ریختگی ها و آشوب ها اینه که وقتی یک آشوبی اتفاق میفته، تو باید هنر اینو داشته باشی که به مثال با یه مثال توضیح بدم تو بحثم ها در مورد منطقه. فکر کن 3-4 تا بچه خیلی شیطون داری تو خونه، اینا یه جانورایی هستند که اگه ولشون بکنی در دیوار گاز میگیرن همه چی میریزن برات. مسافرتی بودی، ماموریتی بودی، جایی بودی، برمیگردی میبینی چه میدونم مبلا وسط اتاق تابلوها رو کندن، یک وضعی. بهترین فرصت برای تغییر دکوراسیون خونه پیش اومده، نصف کار اینا انجام بدن، متوجه شدی؟ پس هیچ وقت ما چیزی تحت عنوان تهدید ذاتی نداریم. میدونستی در تشیع ما تهدید ذاتی نداریم، یعنی ذاتن تهدید نیست، همه چی فرصته، حتی شیطان. شیطان تو مذهب تشیع با تمام بدیهاش که ملعونه، هیچ وقت موجب این بحث موجب حب به شیطان نمیشه، با اینکه ملعونه، پدر سوخته است، شکی درش نیست، میگن وسیله است برای اینکه ما ایرادات خودمون رو پیدا بکنیم، خودمون رو بهتر کنیم. اصلا خیلی جاها طرف دشمن فرضی میسازه، با دشمن فرضی میجنگ، اسمش مانوره، با اینکه ایرادات نظامش برطرف بشه. حضرت آدم قبل از اون ترک اولایی که انجام داد، رفتن به سمت اون شجره و اون درخت، و بعد از اون مقامش میدونید که بعد از اون خیلی بیشتر شده. آقا چی؟ والله قرآن میگه، میگه آدم فهمید ایراداتش چیه، عذرخواهی کرد، بعد اون دیگه شیطان نتونست سراغش بره. فلذا بعد از ترک اولا و توبه خدا بهش میگه ثم مجتبا، یعنی مجتبا شد. مجتبا به عاشقی میگن که شیشتون مال معشوق باشه. متوجه شدی؟ مقامش بالاتر است. ما تو بحث اسم اعظم تو روایتمون داریم که 72 حرف، حضرت موسی فقط 4 حرف در اختیار داشت. این همه کارهایی که صورت گرفته، اسواج دعوا کردن در اینا، 4 حرف صورت گرفت. آصف ابن بخیا وزیر حضرت سلیمان که این شیاطین رو کنترل میکرد، 1 حرف در اختیار داشت. حضرت آدم هم میگم 20 خورده حرف در اختیارش قرار گرفت. یعنی حتی شیطان در این ایدئولوژی چیه؟ تهدید ذاتی نیست. آیا ما اینجوری بار اومدیم؟ نه، ما کلن تهدید محور بار اومدیم. ما استاد اینیم که فرصت‌ها رو به تهدید تبدیل کنیم. مثلا یک کشوری که جامعه جوان تحصیل کرده داره، یعنی من چی؟ خیز برداره برای جهش اقتصادی، نیروی کار ارزان متخصص. تخصص شده چی؟ در این که مهاجر فلهی وارد کنه برای مشاغلی مثل سیراب شیرجون پاکونی و چوپونی و اینجور چیزا، 2 میلیون 1 میلیون، از این طرف غنی سازی بکنه، مغزاشو بفرسته بیرون. در هیچ جای کره زمین همچین مردنی پیدا نمیکنه، بعیده باشه. بعد خرج این غنی سازی هم خودش بده، یعنی کنکور بذاره، اینا رو جدا کنه، استاد بیاره، دانشگاه شریف درست کنه، امیرکبیر درست کنه، علم و سند درست کنه، دانشگاه تهران درست کنه، اینا رو جدا کنه، شناسایی کنه، قشنگ بیاره جلو، بعد میره به خدمت شما. به مغولستان هم نده ها، بده به آمریکا صاف. صاف بده به اروپایی ها. مثلا اگه میداد به بورکینافاسو من ناراحت نبودم. گفتم خواسته بالاخره صدقه نمیدن مگه؟ ها؟ میگه تنفقوا مما تحبون. میگه انفاق کنه اون چیزی که دوست داره، خیلی مغز خوبیه، بذار بفرستیمش بره مثلا یمن، میسم اونجا رو راه بندازه، خیلی خوبه. من با این مشکل ندارم. صاف میده به آمریکاییه، صاف میدهش به اروپاییه، بعد اون باباشو با همین در میاره. مهندسای داریم تو مملکت، این مهندس شما رو میگفتم، اسم مهندسای دیگه پروفسورای داریم تو مملکت. من این منطقه ریخ به هم، یعنی بهترین مدل و شرایط فراهم آورده که ایران چیکار بکنه؟ یک ارتش نظامی متحد چند ملیتی تو منطقه بتونه چیکار کنه؟ آموزش بده. این فوق‌العاده است. تو دل همین آشوب یک بحران کیاس شکل گرفته، تونسته چیکار کنه؟ از تو دل این بحران یک ارتشی درست کنه که تحت فرماندهی واحده، اسم افغانستانیاشون فاطمیونه، اسم ایرانیاشون فاتحین و انصاره، اسم لبنانیاشون حزب الله، اسم عراقیاشون حشد الشعبیه، اسم پاکستانیا زینبیونه، ها، سوریه یا دفاع وطنیه، و بتونی چند ملیت رو کنار همدیگه جون کنی، بچسبونی کنار همدیگه، پازل درست بشه، این از این طرف عملیات کنه، از اون طرف هم فوق العاده است، فوق العاده است، عادی نی، بی نظیر این روش. چرا؟ چون تحت تفکری این مدل بار اومده که یه روزی 4 تا جوان جنگ صورت گرفته، ارتش منحل شده بود، من پدر خودم ارتش بازنشسته است، ارتش اصلا پاشیده است، یه سری از سران ارتش رو اعدام کردن، یه سری از فرمانده ارتش مثل فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی جاسوس هم. اینو دقت کنید، چند تا جوان جمع شدن، رفتن اونجا، هیچ تجربه نظامی نداشته، تهش 2 سال سربازیش، رفته اونجا شاهکارهایی به وجود آورده، اون تفکر اصل داشته من شماست. اون ازت بگیرن انگوش کوچیکه امریکایی هم نیستی توی تخصص نمید بگم، اونو داشته باشی انگوش کوچیکت هم نیستن. یه مثال میزنم، من مدلم اینجوری میگم، مثال من یادم برهه آخه من بیسم ریاضی و مهندسی بوده، بعد یه مقطعی رفتم حسابداری خوندم اونجا سر کلاس با برهان خلف مثلا یه چیز اثبات میکردم، این استاد ما میگو این چیه دیگه، گفتم برهان خلف، میگو برهان خلف دیگه چیه، نخونده بود بنده خدا، یعنی از نمیدونست واقعا چیه ها. بعد یه سری اصول حسابداری داریم که فصل اینا رو تایید میکنه میفرسته، اصولش ایراد داره، یعنی شما مثلا با 2-4 تا میچینی که رنگ اصول ایراد داره. خب من هر چی میگفتن نمیتونستم، میگفتن نه اینا دیگه از عمر اومده دیگه، بعد انجام میدیم همین که اسم بود. من خواهم براتون مثال بزنم، جنگ تموم شده، یه سری همین جوونا، یکیشون حسن باقری دانش شریف قبول میشه، چون دیگه شریف قبول میشه، بعد می درس دانشگاه ول انقلاب فرهنگی این داستانا، بلند میشه میره جبهه، یه نفری که سابقه خبرنگاری فقط داشته میره میشه طراح عملیات‌های نظامی ما و اطلاعاتی ما تو جنگ. تو 27 سالگی زمانی که به شهادت میرسه اولین کسی که نقشه منطقه رو تهیه کرده، یه میگفتن یه فوق‌العاده هوش داشته تو اینجا، این خیلی عجیبه ها، نه برای شوخی. فرمانده های ارتشی، سرهنگ های ارتشی، امیرای ارتشی تو جلسه میان حاضر میشن که حسن باقری 24-5 ساله اومد اونجا نشستون با موقع شهادتش 27. با این کار دارم دقت کنید، جنگ تموم شده، همین جوونا حالا مثلا 7-8 سال از عمرشون گذشته، یکی 32 سال سن ناس دیگه ها، جنگ تموم شده، حالا یه دی شهید شدن، یه دی زخم و زیل برگشتن جانبازن، بعد اومدن توی کشور رو چیکار کنیم، یه دی از اینا پاهاشون قطع، نوع جانبازشون چیه، دقت کنید، رفتن ورزش که بلد بودن هر از چنگ رو به هم بازی میکردن، قبلش چی بوده؟ یه تنابی بستم هم والیبال بوده، حالا پاهاشون قطع شده رفتن والیبال چیه؟ ببین دقت، از بعد به حضور اینها در والیبال نشسته که پایین جنگه، بلا استثنا تا الان والیبال نشسته دنیا اولی. کمی فکر کنیم یعنی چی؟ یعنی اون که خوب می جنگن خوب میتونن والیبال بازی کنن؟ عجب استدلالی. نه، اون رویه هست، اگر هر جا تزریق بشه مثل بمب اتم، این تنها چیزی که باید به گند کشید توی این مملکت و دارن میکشن چپ و راستشون که این روحیه هر تو نداشته بشه. این انتهای کارآمدیه. با 3.5 میلیارد دلار وایس جلو 7500 میلیارد دلار منطقه هم دست تو باشه، بعد از 2500 سال تایمز آف اسرائیل بگه که ایران رسیده است به دریای مدیترانه. یعنی کوروش بنده خدا داریوش اینا رفته بودن تا دریای مدیترانه، که من برای کوروش خیلی احترام قائلم به شخصه، بحثم میکنم که حاضرم مناظره ام بکنم با هر کی دلش خواست، اینجا که اثبات میکنم من ذوالقرنه میشم، نه بحثای تفسیری که امام علامه طباطبایی یا اتفاقی مکارم انجام دادن به کنار، که اونم قائل بر اینه که انسب دیگه بیشتر نسبت به ایشونه، منتها نه من بحثای به حوزه یهودم انجام دادم، اثبات میکنم که خود ذوالقرنه میگه بعد 2500 سال ایرانی به وارد اسلام مدیترانه. و این مدیترانه انقدر مهمه، انقدر مهمه مدیترانه، که روس‌ها راضی میشن سوریه تجزیه بشه به 3 کشور، ساحل مدیترانه کشور علوی نشین که اکثریت جمعیتش هم علوی هست، علوی ها چی هست؟ علوی ها یک مذهب هست، یک فرقه بیشتر محسوب میشن، که شیعه ها به لحاظ احکامی به اهل سنت خیلی نزدیکترن تا علوی ها. علمای ما اجازه ازدواج با سنی ها رو میدن، با علوی ها رو خیر. متوجه شدید؟ یعنی اهل سنت به ما نزدیکترن تا علوی. بشار اسد و خانوادش علوی هست، قدرت هم در دست علوی ها سنتن، حکومت لایکه، مسیحی ها. مظلومترین مذهب در سوریه شیعه ها هستن که 1% جمعیت سوریه فقط شیعه هست، اینو بدونید. هیچ پستی ندارن، یعنی هیچ وزیری از اینا نیامده طالبه، هیچی. سنی ها وزیر دارن، مسیحی ها وزیر دارن، علوی ها وزیر دارن، خیلی فرق، دروزی ها یا دروزی ها دارن، شایان هیچی. همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم، حکومت سوریه به شدت نسبت به جریان‌های مذهبی در سوریه حساس. خب بدونید. به شدت مراقبه حزب الله مثل حزب الله لبنان تو سوریه تشکیل نشه ها. نه بدید. حکومت لایک. مثلا بیس حزب بعث همین بوده. چه در سوریه چه در بعدها عراق. خود حافظ اسد آدم خوب بود، یعنی خود مردم سوریه دوستش داشتن، بهش میگفتن ابوالفقرا، پدر فقرا و چه و چه و چه. آدم ساده زیستی بودش نسبتاً مثلا پادشاه ها که حکومت دارن. منتها بدنه میانی اینجوری نیست تو سوریه، کسی دو واقعیت ها رو باید بدونی. اون منطقه یعنی لازقی ترسوس اینا علوی نشینن، این میشد یک کشور. من یه نقشه بهتون توضیح بدم جوری دوزاری شریف بیشتر میفته. نقشه سوریه جب چششتون یا نه؟ اونه که جب چششون نیست دستشون هم بالا چششتون در آن نگاه کنم. بذاریم من اینجوری کنم شما نفهمید چی رو خبه. این کشور سوریه، این دریای مدیترانه، دو تا دور مدیترانه آمریکاییه. شمال اروپا هم آمریکایی، جنوب غربش، شرقش اسرائیل آمریکایی، جنوبم کشورهای آفریقایی هم آمریکایی، مصر و لیبی و آمریکا. هیچ کشور غیر آمریکایی اینجا نیست، همه همپیمان آمریکا. تنها کشوری که روسیه میتونه به اون امید داشته باشه فقط و فقط سوریه است، کشور دیگه نیست. لیبی هم آمریکایی گیره. سوریه این، لبنان هم یک کشور خونسا و نگران از درگیری. مختصات خیلی خاصی داره لبنان، یعنی اجازه کار نظامی اصلا بهش نمیدن. یک ارتش عجیب غریبی هستن، همه اونجا دوستشون آرزوشون ارتشی بشن تو لبنان. بیشترین حقوق رو میگیرن، ثانیه اول در میرن، ثانیه اول نه دقیقه اول. چونا فلن رو میبنن که حالا شما دیدید مثلا اسرائیل هم میگه طبعا نبود ارتش دفاع کنه کشورش. کجاست؟ چون همشه از بلو لبنان سوال نشده بهتون اینه. خب سوریه تنها جاییه که برای روس ها مهمه. این منطقه قرار بشه یک کشور، منطقه بالا کردی بشه یک کشور و منطقه جنوبی بشه یک کشور. علوی، کرد، سنی. خواست غربی این بود، روس ها هم راضی بودن. روس ها هم گفتن باشه، ما سهم خودمون این لب دریا داریم، ما مدیترانه برامون. اما شما نمیدین هواپیمای روسی که میخوان بیان سمت سوریه، آمریکا اومده تو مسیر، این کشورهایی که مسیر روسیه با سوریه قرار دادن همه رو رفت باهاشون صحبت کرد که اجازه پرواز هواپیمای نظامی روسیه داده نشه. تک تک اینها رفت نشست باهاشون رایزنی کرد، بهشون پول داد، بهشون مزایای در اختیارشون، مزیت سازی کرد براشون، اونام راه نمیدادن. تنها مسیری که خیلی خوبم بود چی؟ ما پایگاه نوجه رو در اختیارشون قرار بدیم، در اختیارشون قرار بدیم نباشه باشه. پایگاه نوجه اجازه بدیم از اونجا پروازشون انجام بشه، کنار پرواز خودمون. فاصله رو هم خیلی نزدیک کرده بود که خیلی هم جالبه. یه صداها و اتفاقاتی تو مملکت خودمون افتاد. این سر صدای بالا رفت و آقای نمیدونم برخلاف با. بله ما پایگاه نظامی که بهشون ندادیم که، گفتیم بیا از اینجا پرواز کن برو بزن. تو داری برای ما میزنی. این مهمه. تو از روسیه تو بردار هم راستای همه. آره یه جایی با هم زاویه داره، اما زاویه حاده است، زاویه تنده. به نفع ماست از اونو بهره بریم. خب ایران اجازه نداد. ایران با سوریه یک بارچه چون اگر این اتفاق بیفته این دومینوی تجزیه منطقه و بالکانیزه کردن منطقه است. به واسطه تجزیه سوریه کردها وقتی تجزیه بشن کردهای عراق هم میگن خبر شدید. بعد این میرسه به کردستان بزرگ. اسرائیل کشور بالای 10-15 میلیون در منطقه نمیخواد باشه. اسرائیل کشور با جمعیت، چون خودش همیشه خلأ جمعیتی داره، 7 میلیون 8 میلیون جمعیتش، اون 7-8 میلیونی که جمعیت قابل توجهی دو تابعیتی هستند، تقریبا چیزی میخوره برمیگردن میرن آمریکا، فرانسه، روسیه، هر جا که اومدن. به خاطر همین مزیت سازی برای اینه، خوب دقت کنید، مزیت سازی برای اینه که همیشه بیرون اسرائیل برای یهودیان ناامن باشه. این خواسته سیستم امنیتی و قوه عاقله اسرائیل همیشه همینه. دقت بکنید مثلا تو اروپا یه بمب‌گذاری میشه، همیشه یه ربطی به یهود پیدا میکنه. دقت کردید؟ رفتن تو مجله شارلی ابدو، آقا دو تا از کاریکاتوریست یهودی بودن کشتنش. آقا این تروریسته فرار کرده رفته توی فروشگاهی، فروشگاه مال یه یهودیه. موزه که این این همه مثلا همه تروریستی انجام شد توی ماشینی، فروشگاه شرکتی، اومدید همه رو گفتید مال مالی الهی که این مالی مسلمونه، مالی بیدینه، این مالی کافر، این مالی نمیدونم مریخیه، این مالی چی. گفت چرا اینجا انقدر تاکید دارید؟ ببین حارث تا دقت کنید، من مسئول مرکز موتور راه برده رژیم صهیونیستی بودم، یعنی علیه رژیم صهیونیستی. کوچکترین اخبار در حد شکستن سنگ قبر یکی از یهودیان در یکی از قبرستان‌های یکی از شهرهای مجارستان حارث پوشش می. یهود ستیزی، آنتیسمیتیزم، کوچکترین تحرک های آنتیزایونیستی ضد صهیونیستی سریع تعمیم داده میشه، میچسبه به آنتیسمیتیستی، ضدیت و نژاد یهود. این روشه، یعنی اون طرف ناام، این طرف چی؟ ام. یه برهی مثلا از اون سیاست ها در کشور خودمون انجام شده. چیز بگم تا حالا جایی نگفتم. آیه شریف، هیچ رفتی دانشگاه شریف نبود، یکی از سمپاتهای منافقینه، با مسعود رجوی به مشکلی میخوره، برمیگرده داخل ایران. ایشون دو سه تا از کتابای روژه گاردی رو ترجمه کرده. روژه گاردی که چهره فرانسوی سرشناس، اندیشمند فیلسوف سرشناس، کتاب نوشته علیه صهیونیسم، کتاب نوشته در مورد هولوکاست. این آدم ترجمه کرده اومده ایران. این آدم تو ایران ترور میشه. دو تا معنی داره. یک، یه آدم زده سرمیست زدن. دو، به بقیه منافقا بفهمونن ایران برگشتن مساویس با من. کی این کار انجام میده؟ این پروژه اول قصف‌های زنجیره‌ای. دو روز قبل از داریوش فرار. یعنی این شبکه‌ای که ترورها رو انجام میده یک شبکه کاملا منطبق با اهداف موساد. حتی خاصی بودا میگیرن میبرنش توی پارکینگی و به انگشت کوچیکه پای چپش زیر ناخونش پتاسیم تزریق میکنن. اشتباه نکن پتاسیم آرام پزشکی رو بگن اینجا که نیست، بعد از سخن میشنم شما مهندسید، مال به دست شما. اونان که یه روز پیش سفید تنشون میکنن 700 میلیون کارانه میگیرن، اسمش حقوق نیه، کارانه است. بذار بهداشت رو گوشه کارانه. بعد خدمت شما عرض بکنم که آره میبرنش اونجا، ضربان قلبی میاد بیرون، بنا خود دوستش صبح ورزش میکرده، فاتحش میکنه. از این طرف شاه سوندی منافق آزاد بشه میره اونور میپیونده به اونور. اینو شما یه چیز میبینی با شورش آه این زد اون زد، اینو کار نداشته باشه. ببین اون کار کرد یه رایانه، اون ته به نفع کی شد؟ اون تهش به نفع کی دارم؟ اسرائیل اینجوری عمل میکنه. من مدل کار مثلا ترور صورت میگیره میگم این کار اسرائیلیه، امضا داره کار. کار عملیات روانی صورت میگیره علیه مملکتمون، میگم این کار انگلیسیه، این کار اسرائیلیه. مدل عملیات روانیش نمیشناسن. اصلا آمریکایی‌ها کار مذهبی بلد نیستن، گیر میزنن. کار مذهبی خوشگل تو مملکت ما علیه مملکت و مذهبمون انگلیسی اسرائیلی. اینا. بعد انگلیس مدلش کارش متفاوته با اسرائیل. یه مثال براتون بزنم، مثلا تو پروژه ماهان یه پروژه‌ای که زیر نظر زیتون انجام میشه، زیتون اسم همکاری امنیتی دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی اسرائیل با ساواک. تحقیق کنید تو اسناد ساواک اومده همش، نه تو جیبم در نمیاد، تو کلام در نمیاد، برید بخونید الان مطالعه بشه جالب. یعنی اسناد ساواک و اسناد لانه واقعا خوندن بده. خیلی دوست ندارن اینا خونده نشه، چون خیلی سر خطا رو شما پیدا میتونید بکنید، سر نخور. توی اونجا یکی از کارهایی که ماهان انجام میده، پروژه ماهان، خواب سازی. مثلا چی میگن؟ این پروژه موسادی، مسئول ساواک، مربوطه ساواک، میگه موساد به ما گفت شایعه کنید عکس امام خمینی تو ماه دیده میشه قبل انقلاب. حالا ما بشینیم هممون بشینیم با هم فکر کنیم این که بگیم عکس امام تو ماه دیده میشه به کجا برمیخوره؟ متوجه شدید؟ موساد تو طرح ماهان به ما گفت ببینید مردم شایعه کنید، اگه قرآن رو باز بکنید، سوره بقره رو بگردید، اگر توش یه موجه یه مویی دیدید لای صفحات، این به این معنیه که حالا مثلا امام زمان میخواد بیاد، نمیدونم از این حرف. امضای کارو میشنستم، پرانتز بست. اسرائیل جمعیت مهندسی دارم حرف بزنم، جمعیت بالای 10-15 میلیون رو در منطقه نمیخواد، فلزا بالکانیزه شده میخواد منطقه رو. یک، دو، اسرائیل میخواد در منطقه کشورهای شکل بگیرن، هم مذهبی هم نژادی. یعنی جا بگی این چیه؟ کرده نژاده. بگی این چیه؟ این که این پایین درست کرد، این سنیه، عربه. عراق هم قرار بشه 3 کشور دیگه، کردها، عرب سنی، عرب چی؟ چیه؟ پس اینجا باز محوریت به چیه؟ رو عرب بودن بود که اصلا جدا نمی شدن، به چیه؟ چیه سنیه. بعد اینجا یه حرفی پیش میاد، همه نژادها برای خودشون مملکت داشته باشن، همه مذاهب برای خودشون مملکت داشته باشن، نژاد یهود نداشته باشه، مذهب یهود نداشته باشه، اینا رو میخوام. اینجا برمیگردم به گذشته، صحبت دو تن از مسئولین امنیتی رژیم صهیونیستی براتون میگم. فیلماشون همشون تو کانال تلگرام خودمون هست، مساف ایران اسم کانال مؤسسه، نه نقطه داره، نه آندرلاین داره، نه ا داره، بقول مسافه، نه مساف ایران. این مال ماست، جایی دیگه 50 تا 60 رو میگم برای ما کانال زدن اون. لطفا برام برزم، من نمیگم مثلا، اما اونا رفت مثلا چند وقت میگم برایشان کله من گوشن توی لباس سرتیپ تمامی به افق هم دارم نگاه میکنم، این شیشا هم برام درست کرد، میشن سردار جنگ. نه شما ما چی میذارید؟ من کت شلوارم به تن ما زیادیه، سختی تمام هم گذاشته بودم، همشون گرد زدار هم داشتم جنان سهده که این رومان ما نیست به پیر به پیغمبر. بعضی میگن آه چی گوشید؟ آه تبلیغات چه تو کانالت میکنم؟ مثلا تبلیغ نداریم، رفتی کانال دیگه، رفتی یه جا دیگه به گردن ما ننداز. میرم اونجا مثلا یک کلیپ 5 دقیقه از ما کات میکنم میذارم، فیلم کنم ما یه حرف بزنیم، به بچه خودم میفهمن چون بالا سرشون هم کلیپی درست میکنم، همون کلیپی وقت مشکل وجود نداره، اون توی اون کلیپ توی اصل سخنه ایرادی نداره، وقتی جداش بکنی یا این مثلا الان همینجوری سردار مثلا بیاد بیرون چی میگم میگم این سپاه بابای ما رو از دفعه. خب دقت بکنید، توی اونجا ما یکیشون آقای موشه یعلونه، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بوده، یکیشون هم آمی هایلون وزیر اطلاعات اسرائیل. اسرائیل 4-5 تا شبکه امنیتی داره، شما فقط موساد رو میشناسید، اون بتن اون یه شبکه است، وزارت خارجه‌اش یه شبکه جدا داره، آمان مال ارتشش که از همه قوی‌تره، آمان قوی‌ترینه، شینبت یا شاباک داره که داخلی پس یه دونه لاکام داشت، گوش کنید مهندسا، فقط جاسوسی صنعتی انجام میداد، لخم یا لاکام که همین شیمون پرز رئیس جمهور به درک واسط شده شون اینو بنیانگذاری کرد، سر یک جاسوسی که از امریکایی‌ها کردم اینو چه نامردیه لو رفت و علکی گفتم فرو پاشیده، نه هنوز هم هست، جاسوسی صنعتی میکنن، شکار دانشمندا در دنیا، شناساییش توسط اینا صورت میگیره، موساد میزنه، طرحهای مهم صنعتی رو اینا میدوزن. وقتی میگیم صنعت فقط کارخونه نبینید، صنعت پزشکی، صنعت کشاورزی، صنعت یعنی به این معنی. خب
خیلی هم حرفه‌ای به لحاظ عمل روانی عمل کنه. مثلا فرض بکنید میخوان تو خاورمیانه گردوی اسرائیل بیارن. اسمش گردوی چیه؟ دستگاه ژنتیکی شده، قد کوتاه، بارش زیاد، خب بعد میخوان جا بیفته. برای اینکه جا بیفته باید رقبا نباشن. از پدر بزرگاتون بپرسید، یهو تو ایران تنه درخت گردو 10 برابر قیمت خریده میشه. مثلا اگه یه درختی رو مثلا 1000 تومان، مثال رو عدد همینجوری میگم، 1000 تومان تنش میارزید یا 10000 تومان خریدن، تمام باغدارای ما افتادن به جون گردو. چون کشور گردو خیز منطقه کجا بود؟ ایران بود. بعد گردو از بین رفت، 3-4 سال بعدش دوباره اینو میخوان گردو بکارن، میگن آقا اسرائیلی اومده دیگه. الان جوری شده که هر کی میخواد گردو، آقا گردو اسرائیلی، نمیدونم چه چه اینجوری بلدن. کلا یه نکته دیگه هم اجازه بهتون بگم، هر موقع دیدید، گوش کنید، هر موقع دیدید یه کار رسانه‌ای خیلی خوب تو کشور ما انجام شد، کار ما نیست، ما بلد نیستیم. جدی عرض می‌کنم، ای کاش روزی بتونیم ها، این خیلی بده. اونا خیلی، اگر دیدید یه کاری مثلا فرزند کمتر زندگی بهتر، بعدا فهمیدین چه خرابکاری شده، اون موقع شما نگاه کن، فیلمشو ساختن، سریالاشو ساختن، تمام شهرها، ورودی‌ها، خروجی‌ها تو جاده، دو بچه کافی است، ملت می‌رفتن نقطه می‌ذاشتن، ور می‌رفتن، فرزند کمتر زندگی بهتر، به مدارس کشید، واحد دانشگاهی شد، جمعیت و تنظیم خانواده، واحد دانشگاه. این کار مانی، ما اصلا تهش مثلا یه خبر تو اخبار اومده، تهش مثلا کشتیمونم یا خیلی دیگه کار رسانه قوی بشه، مثل هم داستان فیلترینگ تلگرام و مصاحبه بود که صورت گرفته بود. واقعیت دیگه، ما اگر نخواهیم بپذیریم این ضعف رو که میخواهیم درست بشیم. شما در وقت هر داستان آب هست ولی کم هست، این کار ما نیست. چرا؟ چون الان جاسوسشو گرفتن، بنده 4 ساله دارم داد میزنم. همه چی شد؟ ببینید که تو کتاب دهم جغرافی پایه دهم مطلب دستش نوشته شد، کنفرانس هاش توی دانشگاه ها گذاشته شد، خندوانه تر قطره به قطره، لیوان به لیوان، نمیدونم چی از اینا، والیبال بازی میکردیم پشت زده آب هست ولی کم است، دستمال کاغذی میخریدی پشتشو نگاه میکرد پشت قوتیش زده آب هست ولی کم است، و هنرپیشا سلبریتی ها همه وسط میدون. این کار ما نیست. حالا آب کم نیست چرا؟ منتها هدف این طرح چیه؟ بعد جاسوسای مجلسش هم دستگیر میشه. هدف این طرح چیه؟ بکیر. شما میدین قبلتون میگن صرفه‌جویی کنید تو آب، الان فردا برای ما داستان به درک گوش کنید، حق رو بشنید. شما میدین قبل من شما میگن صرفه‌جویی کنید که مصرف آب، سهم آب شرب چقدره؟ 6% بذار معامله جوش بخوره. 92% کشاورزی، 2% صنعت، 6% آب شرب. از این 6% که خود 6% و 100% باز میکنیم، 30% خرابی لوله ها زیر زمین داره میده. دولت اگه راست میگیم رنگ لوله ها درست کن، 2%ش اینجا پرید دیگه، 30% اون، 2% 6% دیگه ها، من چقدر؟ 4%. ملت خودتون رو فشار به خودتون بیارید و خیلی صرفه جویی کنید، 50% صرفه جویی، یعنی مثلا 2 لیوان آب و 1 لیوان میکنید دیگه، همون نصفه دستشویی با دستمال کاغذی، یعنی عملا همه اوکی. چند درصد؟ 50%. 2% هم جهنم رو بگید. چرا این ما دعوا فقط در 2% بوده؟ ملت رو ترسون دید، لرزون افتاد، آب بر خوردن نداری. این تو ذهن شما القا نشد؟ چطور؟ چه چی؟ تهش 2%. خب چه کاره؟ این طرح اولش بود، گام اول عملیات روان درمانیش بود. گام دوم اعلام به این که این مردم میدونید 92% مال کشاورزیه. گام سوم راهکار. چرا بکاریم و بیرون بیاریم؟ اینم ایراد داره؟ نه خیلی خوبه. یه دش فقط این قلت دارم. این قلت چی برای فکر کجاست؟ میگم اگه ما گندم نکاشتیم و بیرون آوردیم، تحریم شدیم، مردم ریخته هم دیگر خوردن، چیکار کنیم؟ نه اینا گندم، نه غذا نامردی. دارو سرطانی رو تحریم کردن، غذا نامردیه. 1914 همه پیش رو تنمونه، 20 میلیون جمعیت اومد میشه 11 میلیون، 9 میلیون بخاطر گرسنگی مردن.
توی کانال هم یه سخنرانی گذاشتم اسم هولوکاست ایرانی، حتما گوش کنید. توی اونجا اسنادشو بنده براتون میخونم. کار به یه جایی رسید که توی بخت از استانهای ما، شهرهای ما، مردم بچهای مردم میدوزه میخوردن که ما اهلیه ما نمیدونسته بعد با اینا چیکار کنه، چون تو تاریخ مملکت آدم خوری نبوده. گفتن دیگه چه جرمیه؟ اینا رو شنیدی؟
نه.
تلویزیون گفته نه. نمیدونه چرا نمیدونه. میگم نکنه همون شبکه‌ای که میتونه شریف اونجا بزنه، اون اونجوری کنه، میتونه کاری کنه توی تلویزیون چیزی پخش بشه نشده یا شاید. نفوذ میتونه تو امنیتی ترین جای کشور صورت بگیره. اداره مثلا اوقاف، سازمان تبلیغات، مثلا دانشگاه من، مثلا مؤسسه من، صدا و سیما، اینا خیلی دیگه پیچیده تر از وزارت اطلاعات ها. یه خورده درشت فکر کنید، یه خورده نگاهاتون رو عمیق عقب ببرید. من دارم واقعا اینو فکت میارم، یه هر چی گفتم سند گفتم، گفتم آقا اینجا برید بخونید اینجا باشه. مرحله بعدی ما چی گفتیم؟ من مناظرم نوبت کردم. همین الان دوباره اعلام می‌کنم بنده کلامتری گفت. رئیس متیزیستو که این داستانا رو اون طرف موقع شروع کرد و بحثش و حسن خانم تو کارو مناظره دعوت کن. هر جا ایشون بگه بنده حاضرام مناظره کنم. من یه حرف دیگه می‌زدم. گفتم محصولات آببر رو وارد کنید. محصولات آببر چی؟ 1 کیلو خیار 700 لیتر. نکنید خیار نگو می‌میری. بهتر بذار جای دیگه هند بیاریم. الان که پول نفت نمی‌تونیم برگردونیم. خیار میاریم جاش. چغندر میاریم، بادمجون میاریم، آببر دیگه، کاهو میاریم. زمینایی که آب داره، زمین درجه 1 دیگه بارون دمین میریزه میگیره. همچنین دیم بارو خودش میباره. اینا چی بکاریم؟ غذای اساسی. نه دریچه ارومیه ضربه میخوره. متوجه شدی؟ این هدف این نوع عملیات روانی اینه که خوب دقت کنید. هدف این عملیات روانی اینه که مردم در مقابل غذای خودشون شروع کنن جنگیدن. من که استراتژی عملی داروش میگم سرطان جزی از بدن میفته به جز پدر خودشو در میاره. خود مردم علیه غذای خودشون میجنگن. ضریب خودکفایی در کشاورزی اگر یک باشد در نوع غذا، یعنی آن کشور میتواند معادل نیاز خود تولید کند. مثلا ضریب خودکفایی در خیار، در گوجه، در هرچی، اینا مهم نیستش. مردم گوجه نخورن نمیمیرن، اما گندم نباشه تیکه تیکه میکنن. به برکت امام حسین تاسوعا، عاشورا همه جا غذا میدن. روز قبل تاسوعا که نونوایا بسته میشه، تاسوعا شو ببینید چه خبره نونوایی. راستش شوخی که نداریم غذای مردم. حالا گوجه نخور. قدیما زمستون ما بچه‌ها گوجه نبود. الان همون نقد زیاد شده، گلخونه اومده هست زمستون گوجه. نبود واقعا، کم بود، خیلی کم. مثلا عجب غریب. اون بخش جنوبی تو اهواز مهواز کسی مثلا نمیتونست بیاره. ضریب خودکفایی کشور یک باشه. ضریب خودکفایی آمریکا در از غذای اساسی برای مردم خودش. وقتی میگه برای مردم خودش، خوب دقت کنید. یعنی با آداب غذایی اونها. آداب غذایی اونها ذرت داره، برای ما نداره. خیلی کم. آداب غذایی اونها سیب زمینی بخش قابل توجهیشه، برای ما نیست. نونه. برنج، اونها نیست برنج، انقدر بولد نیست و آداب. وزن نداره تو سبد غذای اساسیشون. بر مبنای غذای اساسی خودشون، بر مبنای نیازهای خودشون، ضریب خودکفایی یک کشور یک باشد میتواند کل جمعیتش را غذا بدهد. 328 میلیون جمعیت آمریکا. ضریب خودکفایی یک یعنی 323 میلیون را غذا بده. آمریکایی‌ها این ما چی هم؟ الان بریز بپاشن. مدلشون به ما شبیه. خیلی مثل اروپا هم صرف جوی و مثلا مثل ژاپنیا و نمیدونم چینیا اینا نیستن. اصلا چی نسته بخورم پرت کنم دور و اینجا. به درک ما شما فرما نه آداب غذایی خودشون. میخوام بگم اینو ممکنه آداب غذایی رو بیاره تو اروپا جواب نده ها، برای آمریکایی‌ها که پر ریز و پاشن. ضریب خودکفایی آمریکا چقدر بشه خوبه؟
11
یعنی چقدر؟ 3.5 میلیارد جمعیت کره زمین رو میتونه بر مبنای آداب غذایی آمریکایی غذا بده. آب نیست ولی کم نیست تو آمریکا. انگلیس ضریب خودکفایی، فرانسه ضریب خودکفایی، چین ضریب خودکفایی، ضریب خودکفایی ایران صدام در غذای اساسی. ما نیاز داریم بیرون. حالا چی میشه؟ یا شما میگه مسئول سیاست خارجی ما هیچ ربطی به کشاورزی نداره، میگه سخنرانی میکنه میگه ما باید کشت فراسه از زمینی داشته باشیم، از قزاقستان گندم وارد کنیم. کی اینو مشاوره میده؟ 4 سال پیش من سخنرانی کردم صنعت کشاورزی، برید گوش کنید. اساتید هیئت علمیه کشاورزی مملکت خودمون سخنرانی کجا انجام دادم؟ رفتم تو دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. یعنی هر جا این قلت داره، یعنی مثلا من بیام اینجا مثلا در مورد بحث مهندسی اینجا مطرح کنم، گرایشش اینجا نشستم بودم چون آقا اینجا اشتباه گفتید درست. اساتید سیویل به سیویل نشستن، دانشجو نشستن، آخر جلسه هم یکی اونو تو نکشیده. بعد اساتیدشون تلفنی شماره منو گرفتن، آقا پاورپوینتت هم می‌خوای. چرا؟ چون 6 ماه وقت گذاشتم حل مسئله است دیگه. ببینیم کشاورزی چیه. دو تا دانشجو فوق لیسانس کشاورزی بودن بر دست خودم، گفتم فقط به من بگید. میشه آقا. گفت چفت میشنم از خون بکی به حاج آقای رسید. گفت نگو ما که خوندیم شد. محکم شد آقا. خوندیم شده. خوب دقت کنید. گفتیم آقا بیاد مثل آلمریا. بیاد مثل آلمریا. همین جایی. خدا پدر هر کسی اینترنت رو اختراع کرد. بیا موزه. اینجا آلمریا هست. رفتید دیگه. سعیش رو در گلاب رفتی کجا رفتی همون هم نرفتی جانم جوانی سرها ببینید جنوب اسپانیا همش گلخونه این منطقه توی دنیا بی نظیره آب هم نداره خشکه آب و آب شیرین کن از تو دریا تامین میکنه 4 سال پیش ما گفتیم خلیج فارس چه نایلون میخواد لوله بزنید اینا آب شیرین کنم بذارید یهوی داد محیط زیست در آب شیرین کنها آب خلیج فارس رو شور میکنند در دو عربستان قطر امارات بزرگترین آب شیرین کنهای جهان تو خلیج فارس گرفتی چی شد؟ بعد تو این بازجویی که اخیراً صورت گرفته گفتن یکی از کارهایی که ما محیط زیستی ها انجام میدادیم بود که مسئولین بگیم آب شیرین کن تو خلیج فارس بزنید همه چی میدادن تصمیم سازی از این جنس یکی از نماینده مجلس مصاحبه کرد سرچ کنید اون تو کانال ها میگذاشت این جریان جاهایی که شما میخواید به گاز بری یهوی میچسبه تو یکی از این بچه دفترم بود با دوچرخه میاد دفتر ما میرفت و این خونش هم بالای صیاد بود تیکه صیاد رو مینداخت برگشتنی خیلی مرد میخواد خدا وکیلی مثلا صیاد رو تا هروی آره پدال بزنی بره میگفت یه روز خیلی دیگه پدال زدم مثل برنخواد تیبرق کاشته بود گفت اما کاشتم ها یه وجب تیبرقی بیرون بود میگفت خیلی پدال زدم دیگه رسیدم دم رسالت خروجی رسالت بگیرشم اونگاه وایستادم گفتم چی میگه پیکانوانتیاری جلوشو گرفتم آقا اسمش عقب بندازیم بریم بالا میگه پیاده شد که میگه گفت چجوری تو اینجا اومدی گفتم پدال زدم او خیلی مردی گفت چه گفت لقمه ها چسبیده بوده کامل لقمه ترمز چسبیده بوده از میدان سپاه تا خروجی رسالت رو این پدال زده بعد نفهمیده گفت امروز انرژیم کمه اینا رو من بهش میگم لقمه هرون لقمه اینا هرون لقمه های نظام یعنی یه جاهای هستن ترمز برات میگیرن تو گذاشتید معکوس میدی هرچی گاز میدی داد ملت در میاد داد دولت در میاد داد مردم همه دارن مینالن این چه جلو نمیره چون سخت داره جلو میره کار اول جان در اشتر موش کن وانگهان در جمعی گندم کوش کن اول اینا رو بگی بنداز بیرون هرون لقمه رو اینا تصمیم سازی میکنه مسئولی که سر در نمیاره از همه چی میگه آقا لابد راست میگه یه فردا الان میگه اینجا نمک دریای یه خورده زیاد میشه مرجان ها میمیرن بابای ما رو در نمیاره آقا مرجان ها مردن و فردا بازی جریمه یه داستانی ولش کن بذار مرجان رو بمونه چه میدونه معاونت های کارآمدی تحقیق بررسی علمی پژوهشی هم که کشک اونا هم مثلا یه آقا یکی بذاریم اون بغل اینجا داشمونه آشنامونه باشید با میره گوگل سرچ میکنه مقاله بنده پژوهش جدید رو از گوگل میپرسه دلیل این چیست گوگل جوابشو میده این جوریه من براتون دارم آنلاین میزنم خودتون ببینید بعد اینجا نگاه کنید اسکله درست کردن اینجا هم هواپیما
شما فرض کن ما الان داریم کاهوی امارات و قطر رو میدیم تو کجا؟ تو زمینای نامبر وانمون تو برامین که باید اینا رو گندم بکنیم در خودمون. خب اینا رو لنده در خلیج فارس اونجا درست کن، نزدیک هم مثلا باید کاهو بشون بده، خیار بشون بده، عقل بشون واسشون پولش هم بده. الان تصمیم پیچیده اینه چی میخواد که نداره تو این امریکا؟ آفتاب؟ نایلون؟ لوله؟ میخوام ببین دوست دارم با مختون بردارم، یعنی عمدن دارم میخوام تحریک کنم که بفهمید یه جاهای اتفاقاتی توی مملکت میفته چی بشه. این آیه آریان بند خدا برداشت ماشین هیبریدی و برقی و اینجور چیزا درست کرد، ماشین درست کرده از آلمان میخواد بیاد تا مرز ایران، مدعی با یه بار شارژ میخواد بیاد، با یه بار شارژ از آلمان تا مرز بازرگان قبلی. ایشون رو تو اینجا سکتش دادن توی ایران، رفت ماشین شارژ ساخت. توی ایران نامش هست به رئیس محیط زیست که آقا نوشته ماشین‌های هیبریدی و برقی آینده ندارن، الان میگن از هیبریدی باید بود. اگر نمیفهمی برو کنار، زورت که نکردن بی بشه ایجاگی نمید زایه بشی. اگر میفهمی این کار رو بکنی که یا خدا یه داستان دیگه است. شما ملیت نداری؟ شما وطنتون رو دوست نداری؟ من اینا رو میشتم خدا شده زنی زده از آلمان به من دنده همون انتخابات بود، یادم جنوب شهر تهران چه سخنرانی داشتم باشم میرفتم، اصلا بعد مکالمه باشیم چنان من ریختم به هم حسابم خورد شد که یه سخنرانی آنچنانی کردم اونجا چی دهنم در من فوش دادم انتخالی کردم کنم و اینه دیگه. اصلا کهنه ها میخوان دل سردت کنن، میخوان لهت کنن، میخوان بزنن از زمین میخوان اینا کی هم. و گفتیم روحیه اون موقع اونوری شدتونه، اونا که رفتن یوی تو والیبال شدیم قهرمان جهان، اون روحیه اگه باشه چی میشه؟ آما تو یک سال مؤسسه خودمون چهار تا بچه مهندس دور ما رو گرفتن، آما میخوام کار بکنم، چی کاری به اینا بدم؟ بلند شیم بسم الله کار کنم. یه بخششون علاقه داشتن تو حوزه دفاعی کار کنم، گفتیم آقا از 1373 از مملکت خواسته شده که اسلحه بومی داشته باشه، شروع کنم. یک سال دادیم بیرون هر سری اسلحه، قرار اسمش هم مساف باشه، یه مجموعه دیگه اسمو برداشت و ما مجموعه شد اسمش باشیم ذوالفقار. برید سرچ کنید تو اینترنت ببینید. این اینجوری نیستش که مهندسه وزارت دفاع اومده اینو بالا پایینش کردن، از ما شو فکر نکنید چه چیز ساختی که عقب جلو میره حالا گران گدن چیزا رو تیر میزنه. نه، یکی از مدرن ترین اسلحه های خودکار دنیاست، بسم الله میاد بیرون میبینید. ما برای اینکه بتونیم اسلحه تولید بکنیم، دارم بحث مهندسی میکنم براتون، برای اینکه بتونیم اسلحه تولید بکنیم نیاز به CNC چهار محوره داشتیم. اگه برون سپاره میکردیم خطرناک بود، به دانش ساختش دسترسی پیدا میکردیم. یه تیکش رو میدیدیم اسم محمد میزد، یه تیکش رو میدیدیم اسرانی میزد، یه تیکش رو اینا هم میزدن دیگه، میابود میدید از بابا لفت و رایت زده این برده چه خوابی تو سرم. بعد گوش کن، ساخت دستگاه CNC چهار محوره تو دانشگاه شریف خودش خبر 23 بود. سجه ما برای اینکه نسلر خودمون بسازیم یه دونه دستگاه CNC چهار محوره یه ماه جمع کردیم، بقیه جای اصلر خودمون ساخت، خبرش هم بیرون نمید. یعنی فکر کن شما برای یه هدف بالاتر اون چیزی که خودش تارگته برای یه دیگه اون انجام. الان CNC پنج محوره هم جمع شده، به زودی خبرش هم تلویزیون که ما رو پخش میکنه. آبی ها که کانال مالالا و این چیزا میاد بیرون. این آقای هاشم بافقی خیلی جالبه، برنامه لاکی جیختا خدا هست، این جوانه که برگشتن اینا به ما اسمس داده آقا خدا، آقا دم شما گرمی، شاید 20 سوژه ایست که سخنرانی های شما متحول شده. به من گفت آقا شما کی؟ من فلانی هم دم شما گرمی اینا خواهش میکنم. بعد جالبه هر 20 مورد سانسور میگه خب دختر خانم خوب شما چی جوری متحول شدی؟ میگه یه CD سخنرانی بود
گیر هوی متحول
اون تیکر در بود. بعد ننه بابا رفتن CD میخنه برای بچه شما CD خواهم همچی کارهایی داشت یکی که متحول بود در دیگاه CD خواهم میکنم و این بچه هیچ تغییر نمی کنه و میگه چیکارش بود یه هوی متحول میشه. خب نمیدونم هم برای چی مثلا حالا این علی اخر کانال مانالا اومد بیرون، دست سیاسی پنج منبر است که باز اون ساخته شده نه به خاطر خود. این شما مهندسی دیگه میدونید کار ساده ای نیست، اون باز یه چیزه، یه وسیله است برای ساخته چیز مهمتر. اون خبر اصلیه که من رو نمی کنم به تو خواهر خب؟ که یک صنعتی رو 5 سال جلو میندازه، 5 سال کارش هم انجام شده، بکشیدم تموم شده، اونا میسازن خیلیتون رو بشه. اینو گفتم اون کسایی که اومد میشنم، خوب دقت بکنید این روحیه رو میخوان از شما بگیرم. من میخوام روحیه درتون نمیده. تو مملکتت کاری کرده که 2500 سال هیچ کی نتونسته بکنه، تحریمت کرده بودن، دستتو بسته بودن، کلی از این حرم دغمه ها داشتی، درست شد؟ بعد بخشی از نیروی نظامی تو فعال کردی با 3.5 میلیارد دلار منطقه رو جمع کردی که اونها 7500 میلیارد دلار فقط آمریکاشون خرج کرد. ناتو و عربستان و کوفت و زهرمار اینا میکرد. خدا وکیلی این بخواد کارآمدی نمره بدی چند میگی؟ اصلا نمیشه نمره. اینقدر کار به یه جایی میرسه که یکی از نماینده های دموکرات مجلس آمریکا میاد علیه جورج بوش سخنرانی میکنه، میگه من هر جوری فکر میکنم جورج بوش آدم ایرانه، مسخره میکنه، نه که اعتقادش بشه، میخواد تحقیرش کنه. میگه این اومده تو افغانستان رفته به نفع ایران، اومده تو عراق رفته به نفع ایران، این یکیش اومده تو اوباما تو سوریه رفت به نفع ایران. میبینی این کار آمده نیست. این اونجاییه که به آدمایی با روحیه انقلابی کار سپرده شده. روحیه انقلابی یه روحیه شریفه، با افراطی‌گری و اینجور چیزها یه وقت یکیش نکنید. کار انقلابی یعنی کار معقول، مردمی، الهی، با تخصص، متعهدانه. این یعنی کار انقلابی. نه اینکه حالا لفظ انقلابی‌گری یک جور جا انداختن که مثلا مثل خلخالی بلند شه بشه مردم بابوش رو در بیرسه باشه. نه اون انقلابی‌گری نبود، از ابتدا من با همین مشکل دارم، سخنرانی‌ام میگم. اینا هیچ کدوم اینا نماینده انقلاب نبودن. کتاب نوشته که کوروش مفعول بوده. خب خب اینا بهتون میگم آقای خلخالی به لحاظ دستبندی سیاسی چپه ها. اینش جالبه. شما فکر کن روحانیون مبارز که اینش محمد خاتمی میشسته اون طرفش خلخالی، اصلا چیز عجیب غریبی. اینا متوجه ایده چی میدونه از جریان شناسی سیاسی؟ انقلابیگری اینا نیست. شما ما انقلابی، ما با خاتمی که گفتم دارم جون مادر این انقلابی ها رو شد تو فیلمات اینجوری نشون میده. تو مثلا این حاج هیدرک بادیگارد که شدیدن با اکثر میدنی، مثلا این دعوا داره با مردم، بعد اینقدر عقلش نمیکشه که هنو بنز 220 و 230 چیه بنز قدیمی، بعد اینقدر عقلش نکشه که مثلا ضبط این ماشین رو عوض کنه، سیدی خورش کنه، فلش خورش کنه، از این اف ام ها بزنه، همینجوری نوار میچکنه تو گیر بکنه نوار و فلان. آه چرا اینجوری نشون میدید انقلابی ها رو؟ ما هم انقلابی ها رو ساده زیستم هستیم، اما والا ضبط ماشینمون هم فلش میخوره. چه کاریه وسط خیابون نگهدار میخوام پیادش هم نگهدار کنم، زنش پیاده شد تو پارک دومه دختری مردم فضل داره میزنه بشون. نه من محافظم، بادیگارد نیستم. بیانید چه بی خود میکنید وقتی یک مجموعه قانوندار قانونمدار توی کشوری هر کس قرار باشه برای خودش قانون بشکنه که نمیتونه سنگ بزنه بنده میشه. من یه سوال دارم، وقتی ابن مرجان امیرالمومنین ترور کرد، امیرالمومنین فرمود اگه زنده موندم خودم میدونم، اگه نموندم که یه ضربه زده یه ضربه قصاص کنید. مردم خواستن تیکه تیکش کنن، حکومت اجازه نداد، گفتن باز زنده اون حقش درست عادلانه انجام بشه. کی محافظش تو این دو روز؟ امام حسن. اونجا امام حسن که من محافظ ابن مرجان باشم، من محافظم، بادیگارد نیستم. یه چی اینجوری نشون میدی؟ یا اون بنده خدا حاج کاظم آژانس شیشه‌ای خیلی غلط کرد رفت گروگانگیری کرد، خیلی اشتباه کرد رفت گروگانگیری کرد. آه خیلی احساسی بود. آره منم حال می‌کردم، به خدا منم گریم گرفته، اما احساسیه. با احساس که نمیشه مملکت چرخون، که با احساس که کار انقلاب پیش نمیره، که قشنگه. من این دفعه برایش اس ام اس دادم گفتم آقا این یکی فیلم انقلابیش خیلی خوب شده، استاندارد شد، دمت گرم. ببینم که مثلا من فقط اینا رو اصغر فرادی رو نقد میکنم، نه، من یک اصولی دارم، این اصول انقلابی من که خیلی جاهاش هم اصلا اصلاح جامعه است، یعنی همش اصلاح جامعه است، اصلاح خودمون، اصلاح کارامون، اصلاح ساختارامون، اصلاح نهادسازی که انجام دادیم، اصلاح چه و چه و چه است. ما یه نفر از اینا بزنه بیرون میگم، از اونم مثلا بیرون میگم. حالا مثلا اصلاح طلب فقط این وریاشو میشن، اصولگرا این وریاشو میشن، اون مشه شماست، مثلا بنده نیستش که. اینقدر این انقلاب کارآمد بوده، تونسته بعد از 40 سال برسه به دریای مدیترانه که 2500 سال کسی نتونستم چیکار میکنه. داد اسرائیل آمریکا در اومده. بعد این نظامی که اینقدر کارآمد، این نظامی که میتونه، بابا شما مهندسی خوند از این موشکای ذوالفقار ما سرعت لحظه برخوردش 7 تا 8 ماخه. یه ماخ این سرعت صوت هست یا نه؟ 7 8 ماخ یعنی چقدر سرعت؟ 2.5 کیلومتر تقریبا. اصلاش راداری نمیتونه پیداش کنه که بزندش، هر جا بخواد موقعیت رو بگن دیگه اونجا نیست. این چه دانشی که، این چه مهندسیه، این چه روحیه که میتونه همچین بدنهی بسازه؟ اون موشک بدنش عادیه، اون بالک ها که داره فرمان میده عادیه، اون سیستم برقش عادیه، اون سوخت موشک، موتور موشک عادیه، پچه ماشین همون اینجوری هم. یک یه روحیه رو اونجا برداشتی، تموش، همون روحیه که والیبال نشستر درست کرده بود. نذارید در شما بمیره، ادهی بنا دارن این رو بکشن در شما. مهمترین چیزی که امروز از جوان ما گرفته بشه به قرآن، به پیر، به پیغمبر، به تمام مقدسات قسم، اینه. کاری میتونی بکنی حتی با دستهای بسته با این روحیه، این روحیه که بنبست نمیشناسه، این روحیه که تهدید نمیشناسه، همه چیز رو فرصت میبینه. رعب 100 ساله رو یه شبه طرف میتونه بره. به ما گفتن آقا تو اصلاح مسئله باره، گفتم باید وارد بشیم که ببینن شد مردم ما، مردم ما، ما ایرانی ها عینی ابجکتیویم، سابجکتیو نیستیم، ذهنی انتزاعی نیستیم، همه چی باید عینی ببینیم تو باورمون بشه. بعد یه نمونه براشون بسازی دستشون میگیرن
واقعیه.
دیدی اصلا تو الفاظم نمیشه، بیا خودت ببین، بیا خودت ببین. اصلا اوایل مثلا اصلا پولای چیزو با قبول نداشتیم دیگه، ایرانیا بزرگترمون گفت آقا ریختم به کارت، برو بابا بده بشمونم، بشین صد میلیون بشمونش، ما میریم دو ساعت دیگه میریم. این همه چی عینی، بعد ببینه، ببینه. من تمام سعیمو دارم برای شما میکنم، این موفقیت رو من دارم براتون عینی کنم. و یادت نره تو تمام این ایام دست و پات بسته بوده، تحریم بودی، هیچی بهت نمیدادن، کلی کنار تحریما از داخلم داشتی فوش میخوردی، لقمه هم چسبیده بودن، هم لقمه هم چسبیده بودن، درست شد. بعد اینجوری تو این سختی با این چرخدنده های گیر زنگ زده کار تو انجام میده. با دمه بیان خدا وکیل، تو اگه روغن کاری میشه چی کار میکردی؟ تو اگه هوا تو داشتن چی کار میکردی؟ تو اگه راحت میتونستی چیزو بخری چی کار میکردی؟ تو اگه دسترسی را سهل الوصول بود خیلی از نکات داری چی کار میکردی؟ وقتی این روحیه مرد، به تنها چیزی که فکر میکنی تموم، پاشم برم، به هیچ چی دیگه فکر نمیکنی. اینجا وایستم اذیت میکنه، یکی هم میزنن، ببین دو سه تا رو خوشگل اون بالا میزنن خب، که بشن آینه عبرت، دیگه کسی جیگر نکنه این کارو کنه. مثلا تا بخوام ای بابا این آقای فلانی بود، چه بلایی سرش اومد، بنده خدا چه طرحی داشت، چه ایده داشت، برد اون بر ساخت فلان. اصلا سریع ببین، یکی از دوستان من، یکی از دوستان خودم، همایم کنیم بگم بیاد براتون سخنرانی کنه، ایشون 10% بازار تبلیغات مخابراتی دنیا دستشه، تا این مملکت داره راه میره، 33-34 سالش هم بیشتر نیست. خب تو اوج تحریم ها صادر داشته، صادرات انجام میداده، کیفیت عالی، قیمت با چینی ها داره رقابت میکنه، پدر چینی ها رو در آورده. خب بگم بیاد براتون میشه صحبت کنم. ایشون یه برنامه تلویزیونی دعوتش کرد، میگه برنامه تلویزیونی رفتم برگشتم، از سفارت فلان کشور تماس گرفتم، تهیه کننده شماره رو داده. همین چی شو؟ گفتم از کی گرفتی؟ گفت از تهیه کننده. مفتی نمیدونه تهیه کننده ها میگه، میدونی چی به چیه؟ میگه هر کدوم. این یعنی اینجا این برنامه بهانه برای شناسایی کی؟ نخبه هایی که مثال نقضن، نخبه هایی که خط شکنی کردن. بعد با من تماس گرفت، میگفت شرایطی برای من قائل شدن برای اینکه برم اونجا سیتیزن بشن، میگفت شرایطی برای من فراهم کرد که من تو اومد 560 کشور دنیا رفته چرخیده. میگه همچین چیزی تو مخیلم مثلا ندیده بودم، شنیده بودم نه جایی. این آدم تو نباید اینجا بود، تو باید این موفقیت تو اون بر ادامه بدی. ببین این بر گیر، اون بر موفقیت، فاصله رو دو برابر میکن. ببین این دوتا نزدیک همه، این دو قدم بره عقب دو قدم فاصله، اما اگه هر دوتا دو قدم برن چهار قدم فاصله افتاده. این بر فشار، اون بر کشش، این بر سختگیری، اون بر موفقیت. من اینا رو عادی نمیدونم، اتفاقیه، شانسیه، یه بارم به نفع ماشه. ها اتفاقی 55 آزمون و خطاست، یه بارم شانسی به نفع ما شد دیگه. چرا شانسی به نفع ما نمیشه؟ من با بزرگی داریم، خیلی آدم زرنگی، درس نخونده، از اون شماره های پلاک ریاضی یاد گرفته، بعد خیلی نخبست باهوشه، چشش نزن دکتر من خودت برم سرش بیاد. خدمت شما عرض بکنم که یه بار ما بچه بودیم که وانتی هم از اون داشت هندونه میخواد، من گفت روی رفتم هندونه گرفتم، بچه بودیم 10 کیلو چقدر هندونه گرفتیم، آوردم به زور اینجوری کشیدم، این با دستش گرفت اینجوری که گفت 8 کیلو نمیدونم نیم یا 8 کیلو 200 چیزی مثلا اون 200 شو دقیقا نمیدونم، ما گفت 8 کیلو نیم، گفت برو نگهش دار این کمه، با دستش ها صبح ترازم نداشت بذار. بعد دید من دارم خجالت میکشم، اون ذهن مهندسی هست ها، میدونست این الان میگه ممکن خرابکاری کنه، سریع ایده رو داد اینجور جا، اینو آدم رو تو موارد فورس، این آدم اگه به اختیار خودش بذاره ممکنه ایده های خیلی دیگه خاصی بزنش، بذاره کار خراب کنه، رو در رفته سریع در گفت برو بهش بگو بابا زرگم بگه هندونه بیشتر میخوام ازت بخرم وایس. خب این آدم باید اینجوری بره کارش، این داره مهندسی میکنه اتفاقاتو، الان میفهمم داره چیکار میکنه. بعد من رسیدم اونجا گفتم بابا زرگم یارو بنده خدا وایس، اومد اول سویچ در بود، اول سویچ، بعد با هندونا رفت تو مغازه، یه مغازه بود بقالی بود اونجا، کشید 8 کیلو 300 2300 گرم بودم اشتباه گفته بود. بعد اومد اینجا گفت آقا اشتباه شده، اون گفت گوه اشتباه شده چرا 12 کیلو نشده؟ چرا به نفع من اشتباه نشده؟ اینا نگرش داشت پلیس. ببین نیرو انتظامی کشون اونجا، من 110 نبود اون موقع، پلیس کلان تری اومد اونجا، من تو اون موقع نمیدونستم، یعنی تو بچگی میرفتم، این سنگایی که اینا داشتن توش سربه، اینا داغ کرده بود، پلیس اونجا نشون داد داغ کرده، سربش خالی کرده بود. بعد این مثلا 1 کیلویی بود اما 800 گرم بود اینجوری، یارو یافتن بردنش. حالا همینجوری میگم آقا این شانسیه، چرا به نفع ما نمیشه یه بار یا دو بارم به نفع ما شه؟ 100 بار به نفع شما، دو بارم به نفع ما. نه اصلا هدایت شده میبینم اینجا، به خدا اینا وهم نیست. من مثلا چی آقا کجا مملکت این کارو میکنه با نخواش؟ منتها باید شکست این صد رو، باید وایسا. من میگم تحولات منطقه، خب من میگم تحولات منطقه باشه، من ادامه میدم، اما دلم میسوزه، این مشکل ماست. جایی که این روحیه درست انقلابی بوده، ببین چطور جواب گرفتی باور، چون خدا پشتته، من کان الله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا باهاشه. این از سوریه، من برگردم دوباره برم توی سوریه، این طرف رو بری در مدیترانه بریم، برنامه اینه. آیا آمیایلون چی گفت؟ من آمیایلون رو گفتم یکم موشیعلون. موشیعلون میگه که ما برای زدن ایران باید به ایران میزدیم. 2007 باید به ایران حمله نظامی شد. برای که بتونیم بزنیم یه سری داشته ها داشت که نمیتونستیم بزنیم بشه. یک، نفت. اگر به ایران جنگ میشد ایران قطع میکرد صادرات نفتشو، قیمت نفت دنیا میرفت بالا، یهوی خلأ ایران. این باعث میشد کشورهایی که در حال رشد اقتصادیان نپذیرن، مثل چین، مثل برزیل، مثل روسیه، بریکس مثلا، آفریقای جنوبی، هند، اینا راضی نمیشه. پس باید اول دقت کنیم، اول نفت ایران از بازار حذف شه. شد یا نشد؟ شد. کاملا دقیق انجام دادن. یعنی این که عربستان افزایش تولید انجام داد، قیمت نفت رو آمدانه بردن بالا، دقت کنید، آمدانه بردن بالا، برداشت شیلهای نفتی کانادا و آمریکا مغرون به صرفه شد. اونا میگن بالای 50 دلار باید بشه نفت بی ارزه. نفت توی خاک، نفت لای شن و ماسه، اینو بعد برداری حرارت بدی بعد استخراج کنی، خودم هزینش بالاتر از این نفتی که خودش میزنه بیرون. این افزایش تولید کنار کاهش مصرف آمریکا، آمریکا بسیاری از صنایعش رو الکلی کرد، اضافه مزارع ذرت رو تبدیل میکردن به الکل، ماشینهای رو حتی هیبریدی کردن، چیکار کردن الکلی، که مدلای مختلف که نیازشون کم شد. تبلیغات گسترده، مثلا من عکسایی دارم طرف با پالتو اینجوری عکس گرفته تو آمریکا که من سرما رو تحمل میکنم اما به دشمنم دست بزنم سمت دشمن، یعنی بعد نفت ایران هست باشه. خیلی جالب یه تبلیغات اینا وقتی برنامه میچینن همه جانبه است دیگه. گفتم مدل کاری ما اونا چجوری. بعد خوب دقت کنید، این برنامه رو انجام نفت ما هست. مورد بعدی که ما داشتیم تنگه هرمز بود. تنگه هرمز اگر ایران ببندتش کار خیلی ساده ای هست بستنش، یه کشتی اونجا غرق میکنه، چیز خاصی نمیشه. ساحل ایران صخره‌ایه، ساحل اونا شنیه، ساحل صخره‌ای امکان سوار کردن استحکاماتو داره. خلیج فارس عمق متوسطش 40-45 متره، به خاطر همین فلج میشه کسی بخواد بیاد اونجا، جورون نمیتونه بده. حالا آمریکایی‌ها فرار میکنن قبل اینکه تو در... نه بحث بسر نیستش که تو اگه اینجا رو ببندی خب این کشورها کجا میخوان نفت صادر کنن؟ فقط تو که نیستی که، عراق هم هست، عربستان هم هست، قطر، بحرین، یمن، یمن نباش، امارات اومدن چیکار کردن؟ 7 خط لوله نفت از الاحساء و عوامیه و استان شرقی عربستان به بیرون تنگه هرمز کشیدن. برید سرچ تو گوگل ایمیج بزنید خطوط لوله رو نشون میده. یعنی این رو هم چیکار کردن؟ عملا حلش کردن. یه گزینه دیگه ایران داره دیگه، تمام بعدش خودشو زدی. شرق و غربش هم گرفتیم، 2001 افغانستان، 2003 عراق، تمام دیگه. بقیه کشور دور تا دور همه آمریکایی، همه آمریکایی، پاکستان آمریکایی، افغانستان گرفته، ترکمنستان آمریکایی، جمهوری آذربایجان آمریکایی، ارمنستان آمریکایی، ترکیه آمریکایی، عراق هم گرفته، کویت آمریکایی، این جغلای حاشیه خلیج هم آمریکایی. درست شد؟ دور تا دورم پس محاصره صورت گرفته. یه چیز مونده که نمیشه ایران بزرد، اون برگ برنده ایران، یک جمعیت اندک شیعی در جنوب لبنان که اگر دست کسی به ایران بزنه این به اسرائیل حمله میکنه، حزب الله لبنان. اینو چیکارش کنه؟ یک تبلیغات بسیار زیاد در داخل ایران علیه حزب الله صورت گرفت، نه در داخل لبنان علیه حزب الله. من لبنان بودم، زده بود تمام این مملکتشون رو به استثنای جنوب بیروت. ما تقریبا همه لبنان رفتیم گشتیم از شمالش تا جنوبش. تو اون برهه زده لال الوسایت سلاح، سلاح نمید از حزب الله باشه. توی لبنان شدیدن تبلیغات به این که لبنان، حزب الله لبنان داری جوانای ما رو پرپر میکنه ولی یه کشور دیگه است. لبنان مستعمره ایران شده، نمیدونم چه این حرف رو. آقا ما از پول مملکت لبنان داریم میجنگیم برای ایران، متوجه شدید؟ بعد شما حالا بفهمید پروفسورایی که تو مملکت ما دقیقاً نقطه مقابل این قیچی بودن، یعنی این لبه قیچی بودن که اینا با هم ظاهراً مخالفن اما برای یه برش داره کار انجام میده. کار به یه جایی رسید که سید حسن نصرالله ما سخنرانی کرد، گفت آقا همه خرج ما رو ایران میده، چرا این کار رو بکنه؟ عاقلانه است؟ چاره نمیشه بزید. بس که تحت فشار بود تو لبنان، بعد جمعیت خیلی کم. شما فکر نکن مثلا حزب الله لبنان خیلی جمعیت زیادی داره، نه جمعیت کمه. نو این حجم وحشتناک تحت فشار بعد اتفاقای گفته. اتفاق چیه؟ یک، اگر ما لبنانو بزنیم، بعد حزب الله لبنانو بزنیم شکی نیست، نظامی هم بزنیم، سوریه ارتشش تو کجاست؟ توی لبنان دیگه. باید یه اتفاقی افتاد، ایشون بره بیرون، انجام دادن ندادن، رفیق خلیلی ترور شد، گفتن کار سوریه بوده فلان به همان، بشار اسد با دست خودش لبنان ترک. یعنی این عقب نشینی باعث شد این بلا سر سوریه اومد. بهتون بگم این بلایی که سر سوریه اومد باعث شد عقب نشینی. بعد چه اتفاق افتاد؟ خوب دقت کنید، 2006 حمله به حزب الله، 2001 افغانستان، 2003 عراق، تو این اسما نفت ایران داره حذف میشه. اصلا خیلی این پازل خوشگل کنار هم همه چیزش اینجا ورق برمیگرد که بنده معتقدم از 2006 به بعد اصلا نمودار رسید به اون نقطه ماکسیموش، سرتر شد، نقطه عطف بشه، تغییر رویه دادی نمودار. چی شد؟ اینا 33 روز می جنگن، آمریکا فشار، تمومش کن به اسرائیل، تمومش کن، من اینجا گیر کردم تو عراق افغانستان، گفت نمیتونم.
اونجا اسرائیل شکست. اسرائیل که شکست، آمریکا این طرف نتونست بمونه. جورج بوش میره، اوباما میاد با شعار تغییر و چنج، من سربازو میخوام بیرون بکشم، چه و چه. ورق کامل برمیگره. تو این اسناد، تو این دعواها ایران دو تا اتفاق دیگه توش افتاده. دو تا برگ برنده جدید به دست ایران اومده. چه هسته‌ای دو موشکه. حالا باز دوباره باید بشینیم اینا رو ازش بگیریم. که یکی شده کل این داستانا، اما هسته‌ای فقط. چون اون پلن کاملا این نداشته باشی اصلا نمیدونی چی، اون مستر پلن رو باید ببینی که اینا بر مبنای چه اکشنی، چه اکشن پلنی دارن کارو پیش میبرن. نه، هدفشون کجاست؟ کار اینجوری پیش آوردن. الان دیگه داشته تو این یوبیل یه چیزی هم اضافه شده. این چیه؟ هیچی بابا، تنگ هرمز سیخی جان. چرا؟ چه اتفاق افتاد؟ بابا منقب بسیار مهمتر از تنگ هرمز. اینا تو یمن هم وارد شدن، یمن کشتن. ببینید، اگر شما احیانا از سمت اروپا حواس بکنید، یک سفر به سمت چین داشته باشید، یک کار بخواید بکنید، این اسمش ایران. بالاش دریاست، بالاش هم روسیه است. اینا هم پیمانه. بعد یه راه دیگه داشته باشید. راه دریاییش اینه، سوئز، وارد دریای سرخ میشی، میای از باب المندب رد میشی، کانال سوئز دست مصری هست. اسرائیل خیلی روش حساس، اما یه لونه چه یه سرش رو چه دو سرش رو چه فرق میکنه؟ نصف مبادلات جهانی داره از این تنگی داره انجام میشه. یه جزیره داره اینجا به اسم میون، همین جزیره کوچولو. ملکه قبلی بریتانیا عروسیش اینجا گرفت. هیچی نداره، بیابون برق بود. من اکثر چیزش هم دیدم، افقیش هم با گل دیدم. چرا؟ به حدی استراتژیک. خوب دقت بکنید، وقتی یمنی ها ناو عربستانی آب و اماراتی رو میزنن چه معنی داره؟ ناو نظامی رو وقتی که زد دیگه نفکش رو نمیدونم ایجو که دیگه. ببین اصلا تو این نبرد به قرآن آدم دست خود خدا رو میبینه. هی دارن با تو میان جلوی چیزی ازت بگیرن، چیزی داره اضافه تر میشه. تنگه هرمز گرفتن، باب المندب سه برابر. این میگه من کان الله کان الله ولا تو با من باش، من خدا نیستم بیشترش بدنم. ما خدا رو حذف کردیم از معادلات، گذاشتیم بوسیدیم گذاشتیم تو تاقچه لای قرآن تو مارمزون. مسئولینمون بوسیدن گذاشتن چرا؟ ولو ریش داشته باشن، ولو آخوند باشن، ولو رفتار مذهبی داشته باشن، ولو الفاظ مذهبی داشته باشن، خدا رو ادعیشون بوسیدن حس به گذاشتن که ها. همون خدایی که اون رزمنده افغانستانی رو کشون پای کار، همون خوده. من یه سوال از شما دارم، بچه افغانستان هم اتون تو دانشگاه درس بخونن هستن، خیلی هم باهوشن. خوب دقت بکنید، ما چه برخوردی تو این سالها با افغانستانی ها کردیم با قوانین جمهوری اسلامی؟ اینا 13 14 تا شغل بیشتر نمیتونن داشته باشن. چوپانی سیراب شیردون پاک کنی، نه سیراب شیردون فروشی ها نمیذارن، سیراب شیردون پاک کنی. کارگری ساختمان، آقای محمد کاظم کاظمی شاعر افغانستانی، یه برگه داره هر سال باید تمدید بشه که تو مشهد داره زندگی میکنه. رفته بود اونجا برای سفارت کنسولی افغانستان، گفته آقا ما اینجا استاد دانشگاه نداریم، ببینید که اینا رو انتخاب کن همون رو. میگه من اومدم سیراب شیردونی بزنم، چوپونی بزنم، زدم کارگری. این قوانین کج و کله ما، بعد ببینیم سوئد، سوئیس، دانمارک چجوری داره پناهنده میره از افغانستانیا، اما قوانین انقلاب اسلامی رو ببین که چیکار میکنه. این افغانستانی اسمش میشه فاطمیون، علم برمیداره میره الان لب مرز قنیطره مستقر 200 کیلومتر تلاوی. 37-8 سال پیش تو خوزستان داشتی میجنگیدی مرز خودت، الان داری تو مرز اونا میجنگی. اینه این اسمش پیروزی نیست بچه. یه جوهای لامه ها رو که دعوه هاست کات کن، نتیجه خیلی کلیه روشن به نفعت. خدا رو حس بیاد. یه اسم حرم دی چکار کرد؟ گفته نه نگید مدافع حرم، نه مدافع اسد هست. پس سلبریتی ما وای به حال مردم اینا سلبریتی هاش بشن. دیدید اخیرا قوزه تبلیغات هم وارد شدن، دیدید تبلیغاتشون ها؟
زن میزن تو سرم به قرآن. دیدی؟ دیدی آقا؟ یکیشون داره خمیر دندون تبلیغ میکنه اینجوری. خب بعد این لبا میشه باشد. اون یکیشون داره ماست و دوغ، ماست و دوغ با همین خیر ماست و دوغ تبلیغ میکنه. گفتم خب جای اینا رو عوض میکردی، خمیر دندون میدونی دست اون، ماست و دوغ میاره دست این. بابا اینا مشاور رسانه‌ای ندارن، خدا اینا هم پولا رو میگیرن قرشار سوار میشن. بابا یه 2 میلیون تومان برجی بده یه نفر، یه بنده خدا بیاد مشاور رسانه‌ای بده بده لااقل شرکت این جزاتون استفاده نکنن. بعد اینا تو حوزه‌های امنیت ملی کارشناس میشن. دیدید؟ ای کاش اینقدر پول که توی سوریه و لبنان خرج کردیم ورزشگاه میساختیم. برو دوغتو تبلیغ کن، برو فیلمای سوریه رو ببین وقتی داعش وارد شد با ورزشگاه ها چیکار کرد؟ مواد منفجره میذاره تو ورزشگاه، از بالا با پهباد یه چیزی میندازه، این ورزشگاه میره رو هوا. فیلم نشست اینترنت، برو کانالم گذاشتم ببینید. موزه ها صاف، آثار باستانی صاف، زمین فوتبال رو اونجا به تعبیر میده. برو چقدر خرج کردی؟ کدوم ها؟ میدونید الان حزب الله چقدر داره فوش میخوره به خاطر من تو بخواد؟ اگر انقلاب اسلامی نبود او دیوانه بود یه عرب برای یه ایرانی بیاد خون بده؟ یک صدم اون قیمتی که تو برای حفظ امنیت باید پول خرج نظامی بکنی داره اونجا خرج میکنی. تا یه ناو نظامی میخردی 1 میلیارد دلار پول بده میده که به عمرن بهت ندن، 1000 سال بهت ندن، همچین با موشک میدارن تو کلش که نمیفهمه کجا خورد و که قفل. 10,000 نفر آدم اونجا درست کردی؟ دست دستمال اون موقعی موشک نداشتی چرا حمله نکردن؟ اون موقعی نفتو تا حذف کردن چرا حمله نکردن؟ اون موقعی تنگ هرمز حذف کردن چرا حمله نکردن؟ چون حزب الله لبنان میترسیدن. بعد تو داخل شما هست، عیبی نداره، منم مشکلی ندارم، من تو صف نونوا اینا رو میشنوم، تو تاکسی اینا رو میشنوم، شوهر خاله میاد میگه منم میشنوم. متای چی باید جواب بده؟ نمیگم 1/10، 1/100 خرجی که باید میکردی. ما این بودجه نظامی در دنیا جز کمترین بودجه نظامی میدونستید یا نه به نسبت جمعیت این چیزا، جز کمترین هاست. شما با همین دوروبری خودم یه قیاس کن، با ترکیه مقایسه کن، با امارات مقایسه. امارات آخه کویت، امارات چند درصد جمعیت توره؟ 2 برابر تو بودجه نظامی، 3 برابر تو بودجه نظامیش. کل بودجه نظامی ما تازه اکثرش میره کجا؟ هزینه حقوق، دستمزد، مزایا. این همه بازنشسته، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، اینا داره هزینه های اینا میشه. هزینه تجهیزاتی نشده. ما هواپیما قدیمی نظامی ما. اینا باید خرج کرد بابتش. امنیت کشور مهمه. چرا یه هواپیمای مسافر بری میفته همه میبینید، هواپیمای نظامی میفتن چرا نمیبینید؟ اونم مهم ماها، یه وقت برداشت نشه به پیره. هیچ کدوم شما بعید میدونم که این جمع کسی باشه به اندازه من سوار هواپیما باشه. صبح و شب دارم این شب و شب میرم سخنرانی. اما دیگه بابا آدم من از خدام هواپیما آنچنانی بشنم و باید هم آورد. اما میگم که چرا اینجا نمیبینید؟ میدونی اگه تو بری 100 تا هواپیما بیاری بچینی توی این فرودگاهات پر بکنی، تو حمله نظامی تو 1 ساعت اول فاتحه. هواپیما مسافربری تو اهداف نظامی اصلا هلو بپر تو گلوه. چین خوشگل میزنن همه رو دراز میکنن. تو باید هواپیمای نظامی تو قوی بکنی که نتونه بیاد، تو باید سیستم موشکی تو قوی کنه نتونه بزنه، پدافند تو باید قوی کنه جیگر نکنه اون سمت بیاد. چی میشه؟ هیچ. هزینه های نظامی تو مملکت بیاد پایین، بودجه نظامی کم بشه، خیلی از پروژه ها نصف کاره بمونه، شرکت های دانش بنیانی که داشتن با مجموعه نظامی همکاری میکردن برن تو باقالیا. اون دانشجو دکترا که براش رفته آورده بوده دیگه خریدار نداره چون سفارش کم شده. متوجه چی میگم دیگه؟ اونو ولش کرده، رفتم پیش شرکت دانشمونه میگم چه خبر؟ دکتر فلانی کو؟ دکتر مکانیک داشت. میگم دکتر فلانی کو؟ گفت رفت کانادا. بچه مذهبی انقلابی شما باید میدید بوستش نماز بخون. آقا گرفتیم؟ گفت نه دیگه نداشتیم پول بهش بدیم. برج 2500 اینجا بهش میداده به دکتر مکانیک. اینقدر مرد بود وایساده بود. اینا رو میدونید؟ یه طرف خیلی من عجیبم از در عجب البته اکثریت مردم های نیست و اکثریت مردم رو کیان همون کسی که نظرسنجی صورت یه توسط اروپایی گفتن قاسم سلیمانی چقدر محبوبیت داره با 83% این مردم دو تا جریان رو کلن لحاظشون نکنید باشه؟ دو تا جریان اینه چشتون رو ببندید اینا نه اینا مردم نیستن مردم به ما آورد مردم ماهایی مردم مشکی تنشو میکنن فاطمیه به امام حسین هم ارادت داره حرم امام رضا میرن حالا جاده شمالی وقت دیگه آهنگ هم بودش کافرم نیست یه دیه هستم که کافره اونا مردم نیستن اون کسام که توهین به مقدسات و اینجور اونا مردم نیستن اینا جمعیت خیلی کمی هنو منتها پر سر و صدا من کارم رسانه است اینا پر سر و صدا اما کم هم به لحاظ جدت تعدادی یه کاغذ میده من بخورم کاغذش نگار کنم چی پر سر و صدا اما کم گول صدا رو نخورید تعداد مهمه متوجه شدید این پر سر و صداها دقیقاً نقطه مقابل همه هستن این افراطیای این طرف و سکولارای این طرف اینا مردم رو هول میدن به دو بخش شدن مردم رو جامعه رو دو قطب میکنن مردم رفتار تندروها رو ببینن بگن چی ولکو های دین تشید خوشم بیان برن یک کسی که به اسم حزب اللهی شناخته میشه یعنی حزب الله الله نماد عقلانیت به وقتش اهل بیت ما جنگیدن صورت داشتن قیام قود همه چیشون سر داشت یه انقلابی یعنی همین به خدا برید شاخصهای انقلابی یعنی تو صحبتهای رهبرهای رهبران انقلاب برید نگاه بکنید دو رهبر انقلاب برید نگاه بکنید میبینید 99% مردم ایران انقلابی حساسیت به استقلال کشور و کیه حساسیت نشته بشه یک جایی بگیدی شعار میدادن آقا روسیه روسیه فلان من برگشتم این دوستان گفتم این اگر از سر استقلال خواهی باشه خیلی شعار خوبیه این روحیه مهمه اینجا متوجه چی میگم عین اینه که ما بگیم این درخت گلابی 3 تا گلابی داره یا 4 تا گلابی یکی میگه 3 تا گلابی یکی میگه 4 تا گلابی عیبی نداره بعد درخت گلابی رو قبول بدید این مهمه اما اگه نه به معنی نفی یه چیز دیگه است نه از حبلی نیست از بغض معاویه است اون چیز بی ارزشه امروز میگه مگر آمریکا این آدم ارزش نداره مگر روسیه گفتنش هم ارزش نداره این امروز برای یه بهانه دیگه ای داره این حرفا رو میزنه این نه اگه بحث سر استقلال یه کشوره وقتی میشنوه یه کشورش موفقه پیدا کرد جیگرش حال میاد مایکنش سیخ میشه آدرنالین تو خونش ترشح میشه این ارزشمنده بگم نه اگر نه نذارید آدمای کج و کله رو به حساب انقلاب برسه این انقلاب شکوهمنده این انقلاب ارزشمنده این انقلاب واقعا مقدسه نذارید به حساب اونا بنویسن به خاطر بی ارزگی های ما کم کاری های ما کم حرف زدن های ما داره نوشته میشه هر آدم کج و کله نباید ادعای انقلاب گیری بکنه هر کی که ریش گذاشت و انگشتر عقل به دستش بود که انقلابی نیستش که آدم استتیخ که چه رو صورتش بذاری بوکس و باد میکنه داریم به این مملکت کار میکنه کمک میکنه از نظر بنده خیلی انقلابی تر از اون آدمی که یخش اینجوری بسته ریشم تا قاف ناف واقعیته مگه شهید آید انقدر ریش میذاشت همه اول انقلاب سخنران که این دانشگاه بودشن دعوت میکردن من نمیخوام میگم کدوم دانشگاه کدوم سخنران گفتن نه برای چی آستین کوتاه تنش بدم سخنرانه زمستون دادیم کتشو در نمیاره هوا سرده گفتن نه این سخنرانه میکنی داغ میکنی بعد من مونده بودن این بچه من زنگ زدم استاد چیکار کنم تو رو خدا بگو گفتم برید بهشون بگید که شهید رجایی کنار امام خمینی با آستین کوتاه میشست طرز امام بیشتر میفهمی امام با کسی شوخی نداشت این رفتن گفته بودن یک کلام دیگه دانشجو بودیم به پیر به پیغمبر دانشجو نشریه نوشتیم با دوام نفاسد اقتصادی بعد این نشریه ما رو میبردن تایید میکردن یا بودن تصحیح میشد بالا پایین میشد کم و زیاد میشد اصلا کلا این چیزی تبدیل به نظام بودن میبردن اونجا میشد برده بودن اون دفعه الحمدلله هیچ چیشو دست نزده بودن یک جمله رو حذف کرده بودن با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد این مال کیه ما رهبر این صاف حرف رهبری رو حذف کردن بگو کی کسی مدعی اینه که هیچ کنزه من رو رهبری نمیشنسته متوجه ما هم دست گرفتیم اینو دانشگاه صنعتی شورا بود دست گرفتیم اینو چند وقت پیش به یکی از این آقایان زنگ زدم، برای شبای احیای نیمه شبان برگزار می‌کنیم ما مؤسسه‌مون تو دانشگاه و مساجد، متنشو من نوشتم که چیکار کنن اون سینشو. یکی از آقایان زنگ زدم میگم که نظرتون چی، براش تلگرام کردم، میگه خوبه فقط اولش یه خورده ایراد داره. گفتم چی؟ خب اینکه شروع کرده ما مقدمه نوشتی شب احیای نیمه شبان تالیتل به شب قدر است، تالیتل یعنی پشت سرش انگلیش چجوری. گفتش که این جمله خوبی نیست، چرا یکی از شبای قدر دیگه تالیتل. گفتم باشه، ما از اونجا که چون این صحبت رهبری بود گفتم حالا باشه بد نیستش، منم اینجوری دارم. ای آقا فرمودن آقا باشه، اینو چه جایی دیگه نگفتید خداشت. با اینا کجا تا در از دولا با میگه نمیشه رفت، میخوام بیاری قدس رو فتح بکنیم با اینا. ببین این دوتا رو، این دوتا رو لحاظ نکنید تحلیلتون درست میشه، تحلیل شما درست میشه. بعضی موقع من دارم شما مردم، من شما مردم یه واکنششون بگی که این دوتا اشتباه، این دوتا اصلا لبه های یه قیچی هست. برید ببینیم کسایی که قتل زنجیری رو انجام دادن چه تیپ آدم هایی بودن، برید ببینیم کیا اینا رو نجات دادن، نقطه مقابلش رو نجاتشون دادن به پیر به پیغمبر. رهبر انقلاب که یکی از جلسات اسم یکی اینا رو میبره میگه اینو بگیریدش، اینا قباشون لای درگیر کرده، داره همین داد و بیداد رو انداختن تو مملکت، نذارید در بره. برید ببینید کی برخورد نمیکنه، کیه در رو باز میکنه یا رو در بره. تو قطعه زنجیره مچشون گیر افتاده، بگه معلومه کی زده، کی به تو گفته تو بزنی. رهبر مملکت، سران قوا، مسئول اطلاعاتی رو جمع کرده، داره میگه آقا این یه نفر رو که دیگه من مطمئنم، اینو نذارید در بره. میرفتن هر جا ما خواستیم دنیا نگاهش به انقلاب مثبت باشه نگهداری کردن، عمدی تو همون توی هر موقع انقلاب میخواست درست به دنیا معرفی بشه، سیاه چرکالود نه، درست منطقی معقول. ما انقلاب اخلاقی انجام دادیم، با ما تو مملکتی داریم زندگی، با اقلیت‌های ما نماینده دارن تو مجلس، اقلیت درست حسابی نه جاسوس، تو خود کشورها اینا ندارن. لوی تاهورها رو ببینید، شما سرچ بکنید لوی تاهور یهودیانن که سالهاست 20 سال درخواست دادن مهاجرت کنن به ایران، یک دسته از یهودیان اجازه نمیده کانادا به دستور رژیم صهیونیستی، به دستور اسرائیل اجازه نمیده. میگن چرا الان میخوای بری ایران، بمور عربستان. میگه نه، تنها کشوری که من راحت میتونم دینداری خودم رو داشته باشم، کسی هم کاری نداره ایران. چون از اول انقلاب یه دونه دعوا بین شیعه ها و مسلمان ها ارمنی ها گزارش شده توی مملکت، دعوایی مثل اینجوری، مثل داستان دراویش رو نمیشه شده از دیدی شما، با یهودی ها دعوایی بگیر بکش ببرن اینجور چیز هست. داریم کنار هم کشور دیگه هست، کشور خودشون هست. ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط نداشتیم، آفریقای جنوبی اسرائیل. چرا اینا نجات پرستن؟ حالا تو اسرائیل مسلمان هست، آفریقا جنوب مسلمان هست، چرا سیاپوستا رو می‌کشی؟ خب اخلاقی تر از این، حقوق بشری تر از این دیگه چیکار کردیم؟ یک جریان عمدن سیاه نشون بدیم. تا یک مسئول خارجی می‌خواست سفر کنه به ایران یه قضیه انجام می‌شد. بعد از 10 سال 15 سال گفتن ای همه عاملا اینا یه گروه بودن ها که نفوذ کردن تو شبکه امنیتی بود. که چیکار کنن؟ کریه نشون بدن. ما با آلمان می‌خواست رابطه‌مون برقرار بشه، کشور صنعتی، آلمان هم دوست داشت از ما نفت وارد می‌کرد. سر داستان میکونوس که می‌دونید اینا همه‌شون می‌خواستن برگردن ایران، اسلحه‌هاشون گذاشته بودن زمین. این برد خیلی زیاد بود برای ایران که مخالفان مسلحش اسلحه رو گذاشتن زمین، می‌خوان بیان اینجا، یعنی تو این مملکت می‌تونی بیای راحت زندگی کنی. اسلحه برن. یا بشین بود دانشگاه بچرخ خوشتو بده، مگه نمی‌دن؟ هست. اینشو دقت کنید. تا این تصمیم گرفتن میرن اونجا اینا رو میزنن میکشن عمدن. این عمدی دیگه، عمدی موقع تیراندازی فوش مادر به زبان فارسی 30 بار تکرار، مادر فلانا مادر فلانا تیراندازی میکرد، تا جایی که آلمانی ها این کلمه رو حفظ شده بودن. بعدن که تو دادگاه اینا رو خواستن گفت اینا کجایی بودن، گفت ببین یه کلمه رو خیلی میگفتن مادر ببین گرفته چی شد. بعد یارو اومده بیرون عمدن کلتو شنده زیر ماشین همونجا 5 میلیون وطن. پلیس آلمان اومده کلتو برای چی؟ کلت رسمی جمهوری اسلامی ایران. یعنی تو میخوای بری ترور انجام بدی؟ اینقدر عقلت نمیکشی؟ کلت این جنگ داشتی برای کلت عراقی برداره. از تو همونجا تایید
سرویس های امنیتی اینجوری کار میکنن؟ نه. چرا؟ برای اینکه عمدی. بعد آقا آلمانا به ما پیام این چه وضع گفتیم آقا به خدا ما روحمونم خبر نداریم، یه گروه هم خودسرم واقعا همین بودا. رئیس جمهور وقت نه هاشمی خبر داشت نه رهبری، هیچ کدوم خبر نداشتن. گفتم ما نمیدونیم، ما پیگیری میکنیم. دیدن نگرفت هر باشن، چون آلمان هم میخواست ارتباط چی رو اختصاص میشه. یه روز دیگه سفیر وزیر امور خارجه آلمان سفیر ما رو صدا میکنه، موسویان صداش میکنه میگه آقا شما با ناتو اعلام جنگ کردید. یا حضرت عباس ما ناتو اعلام جنگ کجا چی پیدا کرده بودن؟ خوب دقت کنید، یه محموله لای خیارشورا، همین تیم که داره رو انجام میده، لای خیارشورا خمپاره انداز فرستاده بودن بندر آنترو. آمریکایی از روزی که از بندر عباس این کشتی جدا میشه گزارشاشو دارن تا روزی که اونجا میرسه میگن برید تو این کانتینر تو این دبه است. دیگه چی شد؟ مجبور شدن بر مسئولین ما دادگاه حکم داد، یادتونه؟ یعنی تا دیدن نقششون نگرفت دومی رو زدن. اینا کیا؟ تخم اینا رو ملخ خورد دیگه ها. شما اگه یه کشوری جلو کل دنیا وایسته جلوی یهودیت صهیونیستی، نه نه یهودیت درست، ایستادی با تو کاری نداره؟ ذهن خیال و کاری داره که میشم تحریما و اینا. اون بخشش که میفهمی میشم بخشای سختشه، اینا جلو چش تابلوه. میشم بخشای نرمشو بگی؟ اون بخشایی که داره زیر زیرک انجام میده اونا رو بگی؟ اینا کجا میره؟ بعد چی میشه؟ این رفتارها به نام انقلاب نوشته میشه. بعضی اون خارج آلمان میخواست بیاد ایران، دکتر سامی رو تبرک کرد. همیشه آمریکایی‌ها میخواستن بیان، یه حمله شد به اتوبوس مینیبوس تاجره آمریکایی، داریش فروهر همسرش شریف رو زدن، خب 4 تا قتل انجام دادن. کسایی که نگاه کنم به شما میگم، کسایی که کوچکترین اثری نداشت، یعنی شما یه آدم خیلی مؤثر بود داشت ضرب به خدا، هیچ کدوم اینا نه. گزارش های خود اینا تو فکسیه، خود آیه داریش فروهر میفرسته برای فرانسه میگه من حالا خوش نیست، من دارم میمیرم، فاکس کرده من دارم میرم، زودتر میخوام بیام فرانسه، نمیخوام ایران بمونم. تو جلسه با ابراهیم یزدی گزارش رد شده که این صندلیشو نتونه صدرارشو نگه داره، خیس کرده شست پاش باید قطع میشده، اینجوری به مشکل خورده بوده داریش فروهر، مثلا اسم کشتن داشته. یعنی از جنازه سوژه بیرون بکشی، تهدید به فرصت اینجوری تبدیل کن. اونی که از منافقا جدا شده اومده تو ایران بکشیش، اونی که از منافقا گرفتی ولش کنی بره اون وقت. یعنی اونی که میخواد به منافقا بپیونده اوکی، اونی که میخواد ازشون جدا بشه کشته تو که، یعنی تو رو هم میکشن. خب سوال جواب بده استاد، وقت هم از ساعت 3 کلاس ما شروع میشه. سوال اول. این چیه؟ خب بنده در مورد حقوق زنان غربی که تحقیق کردم از گفتگو با کسانی که اطلاع دارن و سایت های خارجی و غیره، اینطور بود که به شدت حقوقشون پایمال میشود. یعنی از شعار زنان معترض به حقوقشون اینکه Women are people، زن و آدم هم زن و مردمان اعتماد هم. اما وقتی به رسانه خودم ترجمه میکنم موارد رو که خودم تحقیق کردم رو نمیتونم کامل باور کنم. نظر شما رو میشه ببینیم. آقا داستان خانم و داستان پیچیده ایه، جلسه دو جلسه هم حلشونی. منطقه من سخنرانی کردم راجع به بحث زن، یعنی نگاهش دقیقا در اسلام چه. اون چیزی که بخوام کوتاه بگم، نمیتونم کوتاه بگم، مفصله، ولی فقط همین یه تیکه جواب. ببین نگاه کنید توی دنیای، دقت کنید باش، توی دنیای یوتیلیتاریانیستی که اصالت سود مطرحه، پول مطرحه، جز پول هیچی نبینید. نه شما، نه شما اینجا نباشید، نه شما درست باشید، انفاق کنید، خوب باشید، یعنی از دنیا جز این انتظار نره. هرچی پول، پول به صرف این زن خدا باشه خدا میشه، شیطان باشه شیطان میشه.
شما برای اولین بار زنان انگلیسی که اجازه پیدا میکنن پول خودشون رو برای خودشون نگه دارن، یعنی که اجازه نداشتن، یه حق مالکیت نداشتن، زن مالک نبود، نمیشه پول داشته باشه. از که؟ از صنعت. میبینن زنا نمیان تو کارخونه کار کنن، میگن چیکار، چرا نمیان؟ میگن دیوونه، میگن خولی میگن کار کنیم،
شوهر پول رو بگیره،
تو خونه میشینم بچه خودمو نگم داره، بچه درست کردن راحت‌تر از ماشین درست کردن تو کارخونه است. ولی من دوستش دارم، ماشین رو دوستش ندارم مثلا، به منم نمیدن شوهر، این بچه مال خودمه. نمیرفتم برای اینکه اتفاق بیفته. باز شما سری اینا رو نگاه بکنید، بعد میبینم بعضی از زنا بازم نمیان، میگن چرا تو خونه بچه دارم؟ یه شیرخوارگاه بذارید همینجا، مرد کودک بلندش بده اینجا، بن شیفت بره بچه‌شو ببینه. تمام اینها در حوزه راسته. اگه من یه چیز میگم، اگر واقعا زن و مرد اینطور که میگه برابره، خوب دقت کنید. اما اینه دیگه، یه بهره جنسی این از این میبره، یه بهره جنسی این از این میگه، 50-50 دیگه، کی به کی، درست شو؟ پس شاید هنوزم تو غربم یه نفر رابطه جنسی داره مرده بزنه پول بوده، عموما اینه دیگه. چرا؟ چون اینه چیزی که شده است دیگه، چون اینه. شما تو گوگل سرچ کنید woman for، زن برای ازدواج، no woman for sale، زن برای فروش، woman for rent، برای چی؟ اجاره چند؟ چه بهره‌وری؟ بهره‌وری فقط جنسی. شما دقت کردید تو این کلیپ‌هایی که الان توی آپارات رو میگم چیز توی یوتیوب و این تلگرام زیاد میاد، دیدین این صحنه خواستگاری از دخترها چقدر اینو خرکیف میشن؟ چیز وحشتناکی دیدید؟ اصلا باور نکردنی، خم میشه این حلقه رو بزنید، میخواد بمیره. چرا؟ چون پسرم اگه خوله باشه ازدواج کنه، چرا باید ازدواج کنه؟ حالش کجا میبره؟ می دیوونه است. ازدواج پای مرد رو گیر میندازه، نزنه بیشتر پای مرد رو گیر میندازه. یکی این جوان ها میگم چند وقت پیش دانشگاهی هست، دانشگاه شریعتی، همشون خانوم هم فنی حرفه‌ای کاردانی و کارشناسی مخیر نمونه، گفتم که یکی این جوان ها، گفتم که دانشجو، گفتم چه ازدواج نمی کنیم؟ پیر دانشجو ها، یعنی اسمش استاد، شهر استادی داریم. من بابا ما که زمان که چیز بود، بعضی از این سربازا بودن، بابا من گفت تو احترام نذار، من خجالت بکشم از من سن بیشتر. یه سرباز داشت 8 سال خدمت کرد، بعد بابا ما تونست ترخیصش کنه خدمت شما عرض کنه. آره بشین چای ازدواج کنم، میگم خودم ازدواج کنم، ازدواج کنم که چیش این هم خوش آمده داشت خوش بعد هم اومد راستی این بزرستان استادم. چرا جواب دادی؟ نکنه حواسه جلگت باره این یکی که تا حالا تور کردی سراغ این یکی. آره دو تا سه تا داره. چرا؟ خب ببین نگاه کن، خوشگلیاش فقط برای اینه، مریضیاش، بدبختیاش، بیچاره یا بیمارستان رفتنش، کز و کلیگش، نه ننه باباست، کل خرجم میخواد برای این بکنه چیه؟ یه خرس شکل خودش ولنتاین براش میگیره تا مثلا من میگم وای نو انجیری از اینا، من چیزی که دارم میبینم میگم این داره حالشو میبره، هر موقع میخواد برو یارو تو جنسی هم داره، یکی خوبه که داره حالشو میگه، من دیوونم برم پامو گیر بندازم، باشه بریم خونه بابا مینا، باشه بریم خونه مامانم اینا، بچه اینجوری شد، آه پول بده، من رفتم تو سفر کارت بکش، آه بابا بدبختمو کردی، با یک دهممو خرج داره زار زندگیش رو عشقش میکنه، حالش میکنه، اینجوری میگه. این یه برداشته و این برداشت غالب شده که طرف تا بهش میگم بیا ازدواج کن، میخواد غالب توری کنه. این واقعا دیگه منو دوست داره. نگاه کن شما تو آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، فرنگشون طرف دو سه تا بچه دارن ازدواج نکردن، چون مهر مادری تو زن هست، بچه‌ها رو کی بزرگ میکنه؟ زنه. مثل خرسای تو طبیعت، خرسای قطبی دیدی؟ نره میاد کارش میکنه میره، سال دیگه دوباره میاد کارش میکنه میره، باز به سال دیگه مالا میشه نمیره، چوله خرسا که بزرگ میکنه اون خرسا بعد خرسا ماره همش بود بچرخ این بعد با بحر به جنگه با شیر به جنگه و خرسا قطبی بر پوشیش نمیره، باده نم نهنگه فوکه بچهشو نخوره، خرسا دیگه نخوره. آره اینه. خب وقتی کلن حیوانی نگاه کنی میشه همین شیر نر بچه داری میکنه یا شیر ماده، طولا رو میزه بولمشو میره. بعد تو طبیعت به مستند نگاه کنی، بعد موقع شیر ماده که شیر نره میسه رو به شیر ماده زودتر از اون یه سال میاد، یه احتیاجاتی داره، این شیر ماده حواسش به طلاع باشه، یعنی طلاع رو شما خوردن شیر نر دونه دونه طلاع رو خفه میکنی، حواس رو به من باشه. آیا ایوونیه؟ من هم میخوام بگم که دنیای اصالت تن و اصالت پول جز این انتظار داشته. بعد این زنه چقدر خوشگلی داره؟ 10 سال 15 سال. مردم که تا دقیقه 90 تا 90 سالگی فعاله، با واقعیت زیستی بدن آدمه دیگه، خب فعاله. چقدر شدید این مرد 70 ساله بره دختر 23 ساله بگیره؟ فراوون. چقدر عکسشو شنیدید؟ خیلی نادره. برای چی؟ برای اینکه پول داره، پول داره، پول داره. نگاه کن، یه سواری پورشه میشه، سواری لکسوس میشه، اینجا راه میره جلو در در. یکی اینا، یکی از اینا میگفتش که فقط یه ماشین 100 میلیونی جلو مدرسه دخترم تماش با 20 تاشون رفیق شده بود به خاطر ماشینش. متاسفانه خیلی از این دارن الان رابطه با زن، با مردای زندار رابطه پیدا میکنن دخترها. برای چی؟ یه گوشی میده بهش، یه گوشی براش میخره، یه گوشی. این گوشی خرج هر ماه زندگی تأهلیه. هیچ کس به اندازه اسلام به شما خبر نکرد کره زمین، والله العظیم. اونا همین خوشم. بابا تو من یه سوال دیگه از شما پرسم، من جوابم بدید، یعنی اصلا حالم بگیرید. خوبه آقا، مهماندار هواپیما چه خصوصیتی داشته باشه؟ زهر ما چه میخواد؟ میدونی چرا؟ برای چون خندت جواب من دیگه، من میدونم میدونی برای چی؟ برای چی؟ من توی نکنم مهماندار هواپیما، به استاندارد جهانیش میگم. این چی؟ من پول دارم، آدم عادی که نباید بدونم سرویس دهی کنی که خوشگلم باید باشه، قد بالا 1.70، کمر باریک، استانداردهای یه باربی باید باشه. غیر اینه یه نفر تون هواپیما بالا بیاره کی باید تمیز کنه؟ بابا تو وقتی پول داری تمام سرویس دهی به تو هم میشه چی؟ های کلاس. متوجه شدی؟ ببین من نگاه کن، هوای تهران آلوده است، 6 روز 7 روز بیشتر تو 360 اومد. بله آقا این عظیمی سر ملت اومده نمیبینن. حضرت موسی عمر رو فرعونیا آبشون رو خون کرد، آب نداشتن میگفتن بله اومده. این مردم بلای هوا رو نمیبینن. هوا که خیلی واجب تر از آب، حتی بدون هوا یه دقیقه مثل 2 دقیقه زنده نمیمونید، آب واسه چند روز زنده بمونید. گرفتی چه میگم؟ اون کار ندارم. این هوای پاک فلان میگن آقا برای جلوگیری کنیم از آلودگی چه طرحی دادن؟ بگید بگید دیگه. زوج و فرد دیگه چی؟ پول دارن همه رو میخرن. حرفی دیگه؟ پول دارن میخرن. گرفتی چی شد؟ بعد وقتی که پول نداری بیچاره تو حق نداری دو تولید کنی، من مایه دارم تو تولید میکنم. این قانون گذاری یوتیلیتاریانیستیه. من به اینها نقد دارم تو کشورم. تو پول اصلا وقتی پول بیاد وسط، اصالت اصالت پول و مادیگرایانه باشه و یوتیلیتاریانیستی باشه، سرمایه دارا میشن همون زالوهایی که مثلا به جون مردم. پول داره، پول داره، بیمارستان زده، فقط پرستار سینگل استخدام کرده. آقا میگه شرط هم اینه مجرد باشن پرستار. بعد برای تک تک پرستاراش رفته ساختمون گرفته، ساختمون بزرگی رو واحدهای 60-70 متری براشون گرفته. هر روز هم با شیرینی میره به یکیشون سر میزنه. اینا داره چه شکل اتفاق میفته؟ Women are people. مردم رو بدبخت رو داد بینید شعارها رو دن. یه ما هم آدمیم. نرو ماده نگاه نکن، میشه خواهشن نرو ماده نبینی؟ من همون دختر خانومی هستم که جایزه ریاضی رو هم میگیرم. آره نرو مادگی رو خواهد نگاه کنی، آره من جزء ماده ها محسوب میشم، جزء زن ها محسوب میشم، اما عقلم دارم، هوشم دارم. میشه اینم این میشه بوده هم ببینی؟ نه شرمنده. تو خوشگلی نیازه 10 سال 15 سال بعدشون تموم شیم تو یکی بهتر. الانم بازار که دیدی چه جوریه دیگه، باید مطابق میل ما مردا تغییر کنن. یه مدت لب لوچه کوچیک مرد خوششون میومده، تو فرهنگ ما لب قنچه و لب کوچیک مرد بوده. بعد فیلمای آنجلینا جولی اومده و خود عینا خوششون اومد. برید کاری بکنید، من اونا میخوام. تو چشات چرا سیاه فلان فلان شده؟ اون رنگ شکلی مرنگی آبیش کن، زردش کن، تغییر کن مطابق میلت. بعد اینا مسابقه گذاشتن با هم دیگه تغییر بکنن اونجوری که ما میخوام.
Woman of Peter. مامی.
چرا حالا تلویزیون ما نمیگه؟
بگذار تا بگیریم چون عقل در به هوا.
کجا رو میگه؟
اصلا رانتی تو تلویزیون بودن. ما دیدی که میبرن میگه؟ شیشه صبح یکی نصف شد. فقط اون تایما من رفتم بررسی کردم فقط دو سه قشری دارم. یکی کسی که شب زنده دارن چون اصلا تلویزیون کار نه تو سجادش داره الاف الاف میگه من. یکی دیگه اونا که بیدار آلو زده چهار تا سریال مریال رو نگاه میکنه اونم سریال رو اینجا رو نگاه میکنه. یه دیگه اصلا شیشه میشه کشیدم خوابش رو نمیاره. اونا هم اصلا کار نه آنگی رو آقای موزشون چهاره فقط دو کوکو داره چنده بود. خب این واقعیت دیگه. آره این موقع بعد ممنون تصویرم نیستی ها خیلی جاره ممنون تصویر نیستی اما نیستی ممنون تصویر نمی کنن که تو اپوزیسیون به چهره بشی که متوجه مثل خاتمی بگم ممنون تصویر این را نشان ندهی
همه تو شاب خوش دارم می بینم
اصلا یعنی هر جوری حساب می کنی می بینی دوتو جاتا رو مثلا احمدی نژاد هم نشون میده تلویزیون نه شورای عالی امنیت ملی گفته از احمدی نژاد را نشان ندهید نه الان این که میگن تلویزیون به محمد خاتمی نشون نمیده به نفع خاتمی به ضررش شما بگید خب من که میگم به نفع تو داره کار میکنه ما رو گرفتی به این تو کجا داره میزنه بیرون تو صداسی ما اون سرافراز اومد یه مدت شروع کرد سه تغییرات دادن 18 ما در اون نهی بود خدا بیاموز بعدی اومد کنترل زد گرفتی
یکی دیدم جواب بدیم بابا ما بسرمون در بله چه توی بزن خب این حرفان تو دفترات نمیدن بیرون از بر بزنیم بابا خیلی بر بزنیم بابا برمیده سر جاش
بله در مورد حقوق زنان تحقیق کردم دوباره همین بار
حرفاتو ادامه بده خدا به نظر با شما بود میگم خیلی بردانه برده سر جاش خش نهیده خاکم برنده ما این ها تایسی جنگیم خدا چه بونه لطفا راجعه تحولات یمن و غزه و میزان حضور اینا بیشتر خزیده و یکیشون هم یمن رو بیدم تو میزان پولویه داره ببینید خوبه سال خوبیه کوتاه هم بگم پنج دقیقی کسی که کلاس مولا سران هم برم برسن که استاد را شما خدمت شما عرض بشن موقعیت یمن بسیار استراتژیکه همونطور که شما بزرگوارم در تصویر هم خدمت رو نشون دادم بسیار چند هم میگم واقعا مهمتر استراتژیک اینجا کره زمینه یاد تو جیبوتی رو مسئله میکردیم جیبوتی کجایی دقیقا کجایی آیا ولایت اومد رو نقشه با کجا خیلی کار زشتی بود خیلی اصلا من اونور مورم شده از کن جیبوتی اون بره بابا مردبه خیلی خیلی مهمه قابل توجه شما پروفسورا چشه خیلی مهمه یا اینو میگی جیبوتی جیبوتی را میدازی بده چه این برشه خب حالا دقت بکنید یمن یک کشور مفتی جنوب عربست یعنی میشه دو تا کشور هم مرز خاک داره عربستان عمان این مناطق شرقیش که بیابونه حضرموت یعنی اینجا به این جلوتر شد بینویسه اینا منطق نفخیزی هم هست دست مخالفان هست این مناطق جنوب عربستان و این مناطق شمال غربه یا جنوب عربستان شمال یمن و شمال غرب یمن اینا مناطق شیعه نشینه شیعه چهار امامی و شش امامی داره بیشتر از چهار امامی هست زیدیه حوسی ها همین رهبر اینا حسین الحوسی اوایل انقلاب زمان جنگ ظاهرا میاد ایران میاد حوزه علمیه ایران قم درس میخونه متأثر از امام خمینی برمیاد میره اونجا ببین تفکر چیه که یه نفر فکرش تغییر کنه چه کارها میتونه میره اونجا متحول میکنه حوسی ها رو در اونجا خود این آدم پرچم اینا شما دیدید
پرچم کشور ما چه الله اکبر داره دور تا دورش، بعد وسطش یه لا اله الا الله داره که گل لاله هست دیگه، این ته دیگه اسلام گرایی ما اینه. اونا پرچمشون اینه، یمنی ها حوثی ها پرچمشون اینه، الموت آمریکا نوشته ها پرچم، الموت اسرائیل، اللعنت علی اليهود، النصر للاسلام، یا الله اکبر. یعنی خیلی پرچم شعارا بولد تابلو. اینا این منطقه دستشونه ساحل و عملا یک تأثیر بسیاری، چون کوهستانی هم از سختی داره، واقعا مظلومانه ترین جنگ الان در منطقه در دنیا دارن انجام میشه، شب و صبح دارن اینا میزنن، هواپیمای F-15 آمریکایی داره بمباران میکنه میره، یه دونه بشکه برداشته بودین زنی که برداشته آورده میگه اینا موشک ایران رو اینا داده بودن، اما تهش یکی داده فرزند و تو که اصلا تابلو هواپیما داره بمباران میکنه، بمبای فرانسوی انگلیسی دارن. اهمیتش چیه؟ منابع غنی نفتش، عربستان اونجا چش داره، امارات دوست داره تجزیه بشه، چه یمن شمالی، یمن جنوبی، یمن جنوبی رو بگیره. امارات نگاه استراتژیک پیدا کرده عزیزم، چرا؟ خوب دقت بکن، به خاطر اینکه امارات قالب این مملکت به لحاظ فیزیکی تو غرب تنگه هرمزه، او بیرون از تنگه هرمز جای درست حسابو میخواد، او هم میخواد کشتی که اینجا رد میشن ازش حساب ببرن. ببین کار به جای رسته، اینا این جهله ها نگاه راهبردی استراتژیک پیدا کردن، بعد ما باید بگیم چرا اونا او که راحت همین که هست ما داره میکشیم، داره آدم میکشن. ببین از یمنی یه بزرگترین سوء تغذیه های قرن داره اونجا اتفاق افتاد. من اگر کاری میبودم یقینا کمک میکردم، با یه شیری کار دارم، من اگر کاری میبودم حتما هر جوری باشه کمک میکردم. خب این واقعا یعنی مجلسی برید شما یه سرچ از اون سوء تغذیه های بچه ها اونجا بکنید. روز اول بمباران یمن عربستانی کارخونه شیر خشک بچه های نازم اینا خود هرمله با بچه ها مشکل، ما هم اگه امام حسینیم با هرمله مشکل، نترسید بابت انقلاب بودن منطقی و معقول که همه دنیا دنبالشن، همه دنیای نگاه استراتژیک رو را بودن، نترسید با افتخار بگیر، این ترس نداره، این افراط نیست، این منطق، این مثلا اگه شما اصلا کافر میبودید همتون، من این حرفا رو که زدم بابت ایرانی بودن که حال میکردید، بابت که وطنتون رو حال میکردید، چرا باید بدتون بیاد؟ نذارید این دوتا قشر زبون نفهم شما رو ساماندهی و سازماندهی بکنن، بازی از اونا نخورد، همیشه هم به نفع هم کار کردن، این یه فوشای میده که به نفع اونه، اون یه فوشای میده به نفع افراطی، این دوتا رو درک میکنن. انقلاب بودن یعنی معقول بودن، شجاع بودن، حساسیت به استقلال و کشور داشتن، روی اصول دینی محکم بودن، به اصلاح جامعه فکر کردن، اینا انقلاب بودن. ما انقلابی ما اجازه نخواهد در خور و چلی و تایتل و برند انقلابی روزی گردن شده، این انقلابی نه، ما از همین ها اعلام چی؟ براعت میکنیم. آقا ایشون هم که اومد یعنی تمومش کن، چشما دیگه عرضی نداریم، خیلی خوشحال شدم خدمتتون بودم، شما خوشحال بودید که چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشه، همتون خدا بزرگ خوشتا برم خدا نگه.